سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت اساتید و فرهیختگان محترم. پیش جلسه دوم کرسی نظریه پردازی عدل شبکه‌ای برگزار میشه. در خدمت آقایون ناقدین و داوران و ارائه دهنده محترم نظریه هستیم. در جلسه قبل که قریب 3 ساعت به طول انجامید قبل از عید، جلسه اول برگزار شد و ناقدین محترم در قالب حدود 12 نکته مطالبشون رو بیان کردن و نقداشون رو بیان کردن. کمیته داوری به این نتیجه رسید که این جلسه باید تکرار بشه و فرصتی در اختیار مؤلف محترم قرار بگیره برای پاسخگویی به نقدها، چون که ظرف زمانی جلسه قبل چنین ظرفیتی نداشت که پاسخ داده بشه، تا اینکه داوران بتونن به این شناخت و تصویر برسن که آیا مؤلف تونسته جواب ناقدین رو ارائه بده یا نه. با توجه به اینکه فرصت پاسخگویی مؤلف محترم کم بود در جلسه گذشته، این فرصت نشد که پاسخ‌ها به ناقدین داده بشه. حالا در این جلسه ما در ابتدا در خدمت جناب آقای واسطی هستیم برای پاسخ به نکات 12 گانه‌ای که دسته‌بندی شد و خدمت ایشون ارائه شد و خودشون هم البته یادداشت کرده بودن از طرف دبیرخانه برگزاری این جلسه در پژوهشگاه، که پاسخ‌ها رو بدن در قالب فکر می‌کنم 30 دقیقه 45 دقیقه ما باید به ایشون فرصت بدیم. اگر ناقدان نکات دیگه‌ای رو داشتند تکمیلی مطرح بکنند مطالبشون رو، بعد هم در خدمت کمیته داوران هستیم که در این جلسه از حیثیت داوری و قضاوت نه از حیثیت نقد، بنابر آیین نامه‌ای که به منم تذکر دادن دوستان کرسی‌های نظریه پردازی شورای انقلاب فرهنگی، از حیثیت داوری اگر نکاتی دارند تکمیلی یا نکاتی که باید ارائه بشه اما نه از حیثیت نقد، نکاتشون رو مطرح کنند. بعد جلسه ترک میشه توسط دیگران و جمع‌بندی میشه توسط کمیته داوری و نتیجه اعلام میشه که آیا مؤلف توانسته است پاسخ ناقدان را بدهد و ناقدان را قانع کند یا خیر. پس حیثیت داوری در اینجا طبق اون آیین نامه‌ای که هست یه همچین حیثیتی داره که نسبت بین مؤلف و ناقدان آیا تونسته این پاسخ داده بشه یا خیر. اگر اجازه بدید به فضلای محترم و اساتید گرانقدر نکته قبلش ندارن داوران و ناقدین معزز، به عنوان کلیات پیشینی بحث ما در خدمت آقای واسطی باشیم برای ارائه بحثشون در قالب بین 30 تا 45 دقیقه خدمت ایشون باشیم برای پاسخ به نکات. آقای نصری، آقای دکتر نصری نکته ای ندارید؟ جناب آقای بایزی، آقای ساجدی، آقای نکته ای؟ در خدمتیم آقا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و على الأئمة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين. الله ينتقني بالهدى والهمل التقوى. عرض سلام ادب و احترام خدمت اساتید و حضار گرامی و تشکر از زحماتی که اساتید عزیز کشیدند و در این جلسه حضور به هم رسوندن. من اصل ایده رو دیگه دوباره مرور نمی کنم، می پردازم به بحثایی که در جلسه گذشته شکل گرفت و از انتهای جلسه گذشته آغاز می کنم. تلاش کردم در این عریضه‌ای که الان میشه در پاسخ مطالبی که سرور عزیزم جناب آقای دکتر نصری و جناب آقای دکتر واعظی فرمودند، مجموعه از این 12 مورد یک پاسخی براش ارائه بشود. از مواردی که سرور عزیز جناب دکتر نصری فرمودند که مسئله عدالت یک مسئله پیچیده است و ساده انگاری نمیشه کرد، من یه تقاضا از ایشون دارم که این مجوز ورود به این بحث را، به این بحث پیچیده را، با توجه به اینکه بیش از 15 سال هست روی الگوریتم ها در علوم انسانی و ذرات بنیادین معرفت داره کار میشه و الگوریتم ها از اصلی ترین مباحث پیچیدگی هستن، اون کامپلکسیتی اصلش روی فضای الگوریتم ها سوار هست. با توجه به یه موقعیت اینچنینی، یه مقداری تألیف که سن 50 سال هیئت علمی بودن، مقاله های پژوهشی، مؤسسه مطالعات راهبردی، یه خورده این اجازه رو بدن که ما یه ورودی بکنیم به این بحث‌های پیچیده، اجازه اولیه البته که بعداً انشالله به این نتیجه‌ای توسط راهنمایی بزرگان بتونیم برسیم. سرور عزیز حاج آقای واعظی دو تا مطلب اصلی رو فرمودن که نقطه مرکزی بحث است، رو اینا من بحث اصلی رو سوار می‌کنم و پاسخ‌ها داخل این شکل گرفته. یک مسئله بحث خطر التقاط و دگراندیشه، قبض و بستی و بازرگانی اینا بود، البته تصریح به این الفاظ نداشتن، ولی در پاسخی که به مطلب سرور عزیزم جناب دکتر حکمت‌نیا که فرمودن اگر وحی نبود آیا نفقه را می توانستید با این فرمول شما فرمول بندی کنید، اونجا من پاسخ دادم بله میتونستیم این کار انجام بدیم. بعد هم سرور عزیز حاج آقای واعظی و حاج آقای نصری نسبت به این کلیت این مطلب احساس نگرانی داشتن. این فضای فکری همدیگر رو اجمالا میشناسیم که در یک فضای مکتب کلامی با نماد مثل علامه طباطبایی شکل گرفتیم و عقل بسندگی در این فضا معنادار نیست، قائل به کفایت عقل در کشف نیستیم، گزاره‌ها خردپذیر میشه انجام بشه، تنقیح منات روشمند، روی روشمندی تاکید دارم، قابل انجام هست. و مقصود از مطلبی هم که گفته شده این است که عقل توان کشف زیرساخت‌های حقوقی را نه مصداقیابی در تمام حیطه را. این قسمت اول از نگرانی که داشتن تو این جهت روشن بشود. وارد اصل محتوا میشم. مطلبی که هم جناب آقای دکتر پیغامی فرمودن هم ایشون، بحث این بود که این یک تئوری برای همه چیز است یا یک تئوری فرمال هست، سوری است، معرفت افزایی نداره، کاربردی نیست، مشکلی رو حل نمی‌کنه. در یه تعبیر دیگه هم جناب دکتر پیغامی فرمودن توتولوژیک هست. پاسخ نسبت به این که توجیهگر همه چیز باشه یا تئوری برای همه چیز باشه، بحث‌های هستی شناسانه و اونتولوژیک این خصلت رو دارن که حس همه چیز، تئوری برای همه چیز رو منتقل می‌کنن، در حالی که توتولوژیک هم نیستن بحث های هستی شناسانه، دارن برای تمام مصادیق یک حکم واحدی رو صادر میکنن، البته هر کدوم در طیف خودشون، در حالی که کوچکترین قیدی در اون بحث هستی شناسانه یک معرفت شگرفی را و فضای بزرگی رو باز میکنه و معضلاتی رو اون هم در سطوح بنیادین و در امتدادش در علوم انسانی بحثای هستی شناسانه در علوم تجربی مثل فیزیک و زیست شناسی و غیره فعال میکنه. از بحث اصالت الوجود گرفته تا وحدت شخصیه که داره کل عالم رو یک توجیه میکنه، توجیه عقلانی، تا امتدادش در مباحث نفس، اینا همش روی ایده شبکه هستی و روابط موجودات با هم و معادلات حرکت انسان در هستی سوار هست. امتداد تلاش شد توی این ایده امتداد بحث‌های هستی شناسانه در حکمت عملی شکل بگیره. یه 10 نقطه گره در اتصال حکمت نظری و حکمت عملی استقرار شده بود که در مقاله ظرفیت‌های حکمت متعالیه برای تولید علوم انسانی اسلامی که این مجله پژوهشگاه صدرا چاپ کرد اونجا تفصیلش آمد. یکی از نقاط گرهش بحث عدل بود. بحث مدل نیازها، نقشه اهداف، نقشه منابع، مراحل رشد، همه اینا برمیگرده به اون معادلات حرکت انسان در هستی. این حس یک تئوری برای همه چیز یکی از علل اصلیش این است که این بحث مبتنی بر مباحث هستی شناسانه است و تلاش کرده این کار رو منتقل کنه، نه اینکه ما یک فرمول داشته باشیم بعد اینو به هر جا بزنیم مثل یک کلید طلایی بخواد معنادار بشود. نسبت به فرمال بودن این ایده، این شاخصی که در مورد فرمال بودن هست اینه که اون ایده توان تعیین مصادیق و اعتبار سنجی مصادیق رو نداره و هر کسی میتواند بر اساس سلیقه خودش یک مصداقی رو برای اون ایده ارائه بده. شاخص سنجش یک ایده فرمال نداره. ایده های مثل شایستگی، انصاف، خیرات تو فضای عدل، نظریه های عدل، اینا ایده های فرمال هستند که این تصریحاتی رو هم خود جناب دکتر واعظی تو مثل نظریه کانت هم کتاب بررسی نظریه های عدالت اصلا می فرمایند که نظریه کانت یک نظریه فرمال هست. ایده عدل شبکه‌ای این نقطه اصلی اینجاست که حس حقیر از ملاحظات سروران جمعی از ناقدین و داوران تو جلسه قبل همین بود. نقطه اصلی اینجاست، ایده عدل شبکه‌ای به خاطر اینکه حالت برایندگیری بین چند متغیر را اونم در زمین قواعد هستی شناسانه صدرایی دارد، در این فرمول شما هر متغیری رو نمیتونی قرار بدی از اونور عدل به دست بیاد. درست مثل پازل ها، توی پازل ها شما قطعات جورچین رو هر جوری میتونین بچینین ولی فقط یه جور چیدنش آخر خروجی تصویر نهایی رو میده. تو مثل مکعب روبیک شما این قسمت ها رو هر طرف میتونید بچرخونید اما فقط یک جور چرخاندنی است که هر 6 وجه را تبدیل میکند به وجه های هماهنگ و یک رنگ میشه وجوه. این توازن بین ارتباط بین نیازها، منابع در روابط چارگانه در هستی، در اهداف، در مراحل رشد که اینها یک ماتریس را تشکیل میدهند و خصلت ماتریس این است که کل اینها باید با هم ارتباط برقرار کنند، یه خروجی برایندی بده. این خروجی برایندی هر متغیری را بر نمیتابد که شما بتوانید هر نیازی را وارد این فرمول کنید که این فرمولش رو روی پرده اگر ملاحظه بفرمایید این یک قسمتی بود که موارد متغیرهای اصلی که اینا باید با هم جمع بشن تا خروجی عدالت را در مقیاس شبکه هستی به دست بده. این به این صورت این فرمول قابل بیانه. توی نیازها، توانایی‌ها، روابط به شرط مطلوبیت پایدار شما نمیتوانید هر متغیری رو قرار بدید و این خروجی عدل به دست بیاد. هر نیازی با هر امکانی سازگار نیست، هر نیاز و امکانی با هر هدفی سازگار نیست، هر نیاز و امکان و هدفی با رشد سازگار نیست، هر نیاز و امکان و هدف و رشدی پایداری لازم رو ممکنه نداشته باشه. اینا رو که با هم ترکیب بکنیم یک زمین بازی طیف‌دار به دست میاد، ولی کاملا قاعده‌منده و خصلت فرمال بودن را که قدرت تعیین شاخصها و مصادیق و اعتبار سنجی را ندارد، همچین فرمولی اون شکلی نیست و قدرت تعیین و قاعده رو برای مصادیق دار. توی بحث مثل مدل نیازها که سرور از جنابات و نصری اون جلسه اشاره کردن، یعنی داخل هر کدوم از این باکس های چهارگانه اگر بخواهیم عدل را بر اساس نگرش اسلام به دست بیاریم، مدل نیازهای اسلام، مدل جامعه امکاناتی را که اسلام در هستی بر اساس هستی شناسیش قائل است، مدل اهدافی را که اسلام تعریف کرده است و بر اساس باز مباحث هستی شناسانه و مباحث فقهی، حقوقی، اخلاقی معادل حرکتها را تعیین می‌کنیم. اینا بخوام یک شبیه سازی بکنم تو این قسمت که مهم هست، روی این شکل شبکه هستی که دال مرکزی بود این تمام بحث این ایده عدل شبکه‌ای برای این جهته که درک ما از نیازها، از امکانات، از اهداف، از رشد در مقیاس جدیدی قرار بگیرد. توی نظریات عدالت خوندید، دیدید مثلا حرفی که والترز میزد بیانش این بود که درک افراد نسبت به مباحث عدالت متفاوت است. این درک ها عدالت های مختلف رو به حسب مصادیق تولید میکنه. او یک عدالت نسبی را بیان میکرد، ما به اون فضا کار نداریم. اما این شبکه هستی، مقیاس شبکه، اونم با این خصوصیت روابط برایندی، درک جدیدی را از نیازها، اهداف، امکانات و رشد فراهم میکنه. معادله حرکت یعنی روی هر کدوم از این خطوطی که توی تصویر ملاحظه میفرمایید، ما بایستی یک قانون و یک فرهنگ، یک اخلاق رو روی این خط بنویسیم. یعنی حداقل‌های الزامی ارتباط انسان با هم نوع چیه؟ حد اکثرهای ممکن مطلوب ارتباطی چیه؟ حداقل‌ها تو فضای حقوقی، حد اکثرها تو فضای اخلاقی. تمام این خطوط بردارهایی هستند که اثرگذاری، اثرپذیری رو انسان ایجاد می‌کنن. اینا باید با هم برایند گرفته بشه تا بتونه حرکت به سمت خداوند رو ایجاد کنه. تعادل اینها با هم دیگه است که اون عدل هستی شناسانه رو برقرار می‌کنه. یعنی رابطه بین نیازها، امکانات توی این چهار محور، تو کل این شبکه، با اهداف این شبکه، با رشد انسان در این شبکه. تغییری که به طور خاص توی ویرایش این جلسه صورت گرفت، تو همون صفحه اول ویرایش دو که اولین عبارت هست، این عبارت آمد که عدل تابعی از محاسبه رشد در مقیاس شبکه هستی است. این تعبیر، اونقدری که حقیر برقی زدم، مشابه این تعبیر رؤیت نشد. به تعبیر دیگه، عدل به مثابه زمین برای رشد، اونم در مقیاس شبکه هستی. عدل ها برای حرکت به سمت رشد طراحی می شوند. اما رشد با معادله حرکت در شبکه هستی، ما به وسیله این معادله حرکت نیازهامون رو تنظیم می کنیم، به وسیله این اهدافمون رو تنظیم می کنیم، چون همه اینا برایندش یه چیز، خروجیش یه جا در میاد، نمیتونه هر گونه خروجی را متحمل بشه. توی بحث مدل نیازها، این صرفا اختصاص به مدل مازلو نداره. 8 تا مدل نیاز داریم، 8 تا مدل نیاز داریم. مدل مازلو خودش 2 تا ویرایش داره. اون برتری مدل، گسترده ترین مدلی که خودشون پردازش کردن، مدل فردی است به نام مکس نیف. اینا تفصیلش با تمام اجزایش روی سایت مؤسسه مطالعات راهبردی هست. توی مؤسسه یه مدل دولایه 10 محوره مبتنی بر آیات و روایات تو مؤسسه پردازش شد که مدل پایه نیازها شد. بر اساس اون و بعد بر اساس امکاناتی که دوباره از حکمت متعالی استخراج شد، ظرفیت هایی که هستی میتواند برای انسان ایجاد کنه و همینطور اهداف دین و مقاصد و شریعه، طبق همون الگوریتم اجتهاد اینا انضباط پیدا کرد. جزو کارهای نسبتاً تجربه جدید ویرایشک این بود که مقاصد و شریعه با یه انضباط روشی تلاش شد که استخراج بشه و ارائه بشه، از فضای سلیقه و طیفی خارج بشه. اگه اینا رو، یعنی مصادیق نیازها را، مصادیق امکانات، مصادیق اهداف را که از گزاره های دین به دست میاریم، اینها رو با هم دیگه ترکیب کنیم تو محورهای چهارگانه هستی، یک معادله حرکت بیشتر به دست نمیده، یک عدالت بیشتر ازش خروجی حاصل نمیکنه، چه در فضای نیازهای سیاسی، عدالت سیاسی، نیازهای اقتصادی، عدالت اقتصادی، نیازهای فرهنگی، عدالت فرهنگی. چون عدالت از بحثایی است که تو تمام زیرساختها جاری است، لذا این فرمول با گرفتن داده از حیطه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، عدل مناسب خود را تولید می‌کند. یعنی اگر بخوایم عدالت سیاسی را تشخیص بدیم، باید نیازهای در فضای سیاست فهرست بشن، وزن گذاری بشن، امکاناتی که می‌تواند این نیازها را برطرف کند فهرست بشن، وزن گذاری بشن، اهدافی که می‌خواهد این سیاست به اون سمت حرکت کنه فهرست بشه، وزن گذاری بشه. ترکیب اینا با همدیگه یک خروجی و یک نقطه یا یک طیف رو بیشتر حاصل نخواهد کرد. عین این تو فضای حقوقی، عین این تو فضای فرهنگی، اجتماعی. مثال هایی هم که در انتهای مقاله قبلی و اینجا هم در انتهای صفحه صرفاً مسئله هاش بود، اونجا با پیشنهاد نهاییش بود، مواردی که سروران عزیز فرمودن در حقیقت مناقشه بود در مصداق اون نیاز، مصداق اون امکان، مصداق اون هدف، مصداق اون رشد. مثلا توی تفکیک قوا اونجا آمده بود که ما نیاز داریم، تفکیک قوا عادلانه نیست، مطابق فرمول عدل نیست. چرا؟ چون ما نیاز داریم به یه رهبری فوقانی برای انسجام بین قوا. سروران فرمودن که اینجا اون کاری که میخواسته برای انسجام قوا حاصل بشود، نظارت قوا بر یکدیگر است. این نظارت قوا بر یکدیگر یکی از امکانات در فضای سیاسی است. این امکان میتواند نیاز ما را که تناقضها و تضاربهای احتمالی بین قواست برطرف بکنه یا نه. در مصداق این تحت یه پروژه مربوط به تعارض اینها و پاسخگوی به اینها انجام میشه. خروجیش یا این در میاد که این نظارت قدرت انسجام دارد یا نظارت قدرت انسجام ندارد، تفکیک قوا عادلانه است یا تفکیک قوا عادلانه نیست. مصداقها اینجا گفتگو شد، مناقشه ها در مصداقها صورت گرفت. یا مثلا سرور از حکمتی ها فرمودن اگه فرد جاهل رو تو این فضا بذاریم چه اتفاقی برای خواهد افتاد؟ این که امکانات علم‌آموزی برای این فرد جاهل توی شبکه فعال هست یا نه؟ اگر فعال هست، برقراری ارتباط بین نیاز جهلی این با امکان علم‌آموزی که در جای دیگه هست، جهل این فرد را در تشخیص نیازش، در گسترش نیازش، صادق یا کاذب بودن نیازش برطرف میکنه. یا مثال نفقه که صحبت شد، اگر نیاز به تشکیل خانواده هست، اگر نیاز به اداره داخل خانواده هست، اگر این نیاز سبب انحصار وقت فرد یا مصرف حد اکثر نیروی فرد در فضای خانواده هست، از اون طرف امکانی باید بیاد این رو برطرف کنه. اون امکان پشتیبانی توسط مرده. این پشتیبانی باز میتونه به نحوهای مختلف صورت بگیره. امکانات مرد برای پشتیبانی، چه پشتیبانی های روحی روانی، چه پشتیبانی های فامیلی، یکی از مصادیقش هم پشتیبانی مالی. اینکه کدوم یک از اینها قطعا حد اقل لازم را حاصل میکند میشه قانونمون، اون چیزی که به سمت حد اکثر حرکت میکنه میشه فرهنگ و اخلاق. ما این مدل را نمیتوانیم در دستگاه فکری مثل مارکس، در دستگاه فکری مثل کانت، در دستگاه فکری مثل رالز، این مدل خروجی نداره. اون نیازهای خودش رو میذاره، امکانات خودش رو میذاره، اهداف خودش رو میذاره. چون در مقیاس شبکه هستی نیست، برایند روابط را در اون مقیاس نگاه نمی کنه، خروجی عدل در این مقیاس رو نخواهد داشت. ما پیشفرضمون این بود که داریم در زمین حکمت متعالیه داریم حرکت می کنیم با این هستی شناسی. بله، اگه هستی شناسی رو عوض کردیم، شکل شبکه هستیمون تغییر کرد، اون وقت نیاز و امکانات و اهداف با اون شکل تنظیم میشه، معادل حرکت تولید میکنه. که این مطلب رو سرور از این موجه های واعظی هم تو کتاب نقد و بررسی نظریات عدالت توی نقدایی که کرده بودن به افراد مختلف اینا رو داشتن که مثلا تمام نیازها رو ندیدن، اهداف رو همش رو ندیدن، امکانات رو ندیدن. مطلب آخرم این که محاسبه عدل در مقیاس شبکه هستی درک متفاوتی را از عدالت ایجاد میکنه. تبعیت عدل از رشد جامع، این قید و بردارید، تمام این ساختمان میریزه. رشد جامع، منظور از کلمه جامع چیه؟ شبکه هستی با همون روابطی که دیدید، یعنی هر کسی اگر بخواهد نیازی را برطرف کند، امکانی را فعال کند، رشدی در خود ایجاد کند، مشروط است به این که رشد بقیه مرتبطات به او در شبکه هستی احراز بشود. هر کسی بخواهد رشدی را حاصل کند، منوط است به این که رشد بقیه مرتبطات او در شبکه هستی احراز بشود. این دید در نظریات عدالت به اون مقداری که کم هم نبوده بررسی شده وجود ندارد و شما می توانید بر اساس این خمس را عادل بودنش اثبات بکنید، بر اساس این می توانید احکام فقهی را عادلانه بودنش را اثبات بکنید. مثل سه مورد رو من اینجا مثال بزنم. مثل حرمت احتکار، مثل قیمت گذاری، اینا تو مکانیزم های عدالت اقتصادی موجود اثبات کردن عادلانه بودنش سخته با مکانیزم بازار. عمل امام صادق فروختن گندم در زمان قحطی به قیمت معمول در اون زمان رو نمیتونیم توجیه کنیم با هیچ نظریه اقتصادی. حرمت ربا هم نمیتونیم با نظریات عدالت اقتصادی موجود نمیتونیم توجیه بکنیم. و بدترین حالت، یعنی زیغترین حالت که این مثال هست، ما نظری که الان عرض میکنم با نظریات اقتصاد جاجه قابل توجیه نیست. اون مثال چیه؟ سرمایه بزرگی فردی دارد، سرمایه مسلط بر بازار، چه بازار سیاست، چه بازار فرهنگ، چه بازار اقتصاد، به صورت قانونی هم حاصل شده، مالکیت قانونی داشته، مشروعیت داشته، حتی خیراتش انسان دوستانه و بشر دوستانش را به بنیادهای خیریه و غیره انجام داده، اما به واسطه سرمایه مسلط انحصار ایجاد کرده. به چه دلیل در نظریات عدالت این تراست این را میشکنیم و تبدیل میکنیم به آنتی تراست؟ چرا این اتفاق میفته؟ هیچ کدوم از نظریات عدالت جاری قدرت توجیه این رو ندارن که این فرد رو ملزم کنیم که قانونی به دست آورده و بعد هم هیچ گونه ضرری برای دیگران در رشدهای نیازهاشون، در نیازهای لازم اولیهشون، در اون وضعیت نخستینشون هیچ ضرری هم برای اونها نداره، ولی اجازه رشد را در مراحل به اینها نمیده. فقط نظریه عدالتی که رشد محور باشه و رشد افراد را از یه لایه نیازی به لایه نیازی دیگه معنادار بکنه میتونه پاسخ بده که این فرد حق رشد، اون فرد با سرمایه مسلط حق رشدش وقتی عادلانه است که دیگران هم رشدشون از یه لایه یک به لایه دو زمینه سازی بشود. خود فرد فعال نشود سر جاش، ولی زمینه حرکت و رشد فعال باشد. عدالت به مساوی عاملی برای رشد جامعه. عذرخواهی میکنم. در محمد و آل محمد صلی الله
علیه. خیلی متشکرم. آقای لنگزایی خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. تشکر میکنم از همه اساتید محترم، خصوصا جناب آقای واسطی که نکات خوبی رو فرمودند. اون نکاتی که بنده عرض کرده بودم در جلسه گذشته، همونطور که در اون جلسه هم عرض کردم، ملاحظاتی در جهت تکمیل بحث بود. یعنی من کار ایشون رو به عنوان یک نظریه در حوزه عدالت، یا حتی اون تعبیری که کردم فرا نظریه در حوزه عدالت، که فرا نظریه هم که من میگم یعنی نه اینکه نظریه نیست، میخوام به قدرت و امکانات بیشتری که در این نظریه برای کارآمدی وجود داره اشاره بکنم. یعنی این میتونه حوزه های فراتر از بحث عدالت رو هم پوشش بده. مقصود من این بود. اون جلسه هم عرض کردم با نکاتی که فرمودن و یادداشتی هم که باز برای این جلسه ارائه شده، به نظر من با توجه به نظریه هایی هم که ما داریم در حوزه عدالت، به هر حال ما باید این نکته رو هم لحاظ بکنیم که این نظریه نسبت به اون نظریه ها چه جایگاهی داره. در مجموع من کاریشون رو به عنوان یک نظریه قبول میکنم و به نظر من قابل دفاع هست. هر چند که خب ما ممکنه که بعد از اینکه حالا پذیرفتیم که این یک نظریه هست، ممکن اشکالاتی بهش داشته باشیم، یعنی بگیم از نظر ما این نظریه واجد اشکالاتی هست. خب این در نظریه بودن اون نظریه خدشه و خللی وارد نمی‌کنه، اما ما ممکنه با او هم عقیده و هم افق نباشیم، مثل خیلی از پژوهشگران، متفکران که ما نظریه هاشون رو بحث میکنیم ولی بعد میگیم این نظریه مثلا یه ایراداتی داره، یه اشکالهایی داره و ما مثلا نمیتونیم با او. البته اینجا هم افقی ما و هم رأی ما با آقای واسطی هم البته خب زیاد هست. یعنی این نکات رو که عرض کردم میخوام بگم با ایشون اختلافات مثلا جدی داریم، بیشتر تعابیر سلیقه‌ای و ملاحظات اینطوری بود که من جلسه قبل هم اشاره کردم. بذار امروز من نکته دیگری علاوه بر اون نکاتی که اون جلسه گفته بودم ندارم که خدمتتون تقدیم بکنم. باز هم متشکر.
خیلی ممنون آقای لکسایی. جناب دکتر حکمت نیا، اگر جناب علی هم نکته‌ای دارید در تبیین فرمایشات قبلیتون یا بحثی که الان مطرح شد، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم مجدداً از جناب آقای واسطی و پژوهشگاه که این جلسات رو تشکیل میدن. من نکات خودم رو میگم، چون بررسی این که حالا این مورد قبول هست یا نه، خب اون هیئت داوران انشاءالله اظهار نظر خواهند کرد. من این بحث چهارگانه‌ای که جناب آقای واسطی مطرح کردن، دفعه قبل عرضم این بود که شما یک مدل پیشینی میخواد ارائه بدید یا که مدل پسینی. رفت و آمد دارید، هر جا گیر میکنید میپرید پسینیش میکنید، حل میکنید میگه این پیشینیه. این بالاخره کار ما رو باید شما تکلیف ما رو روشن کنید. اگر پسینی باشه خب شما با نصوص سر کار دارید، یه دستگاه تحلیل نص. وقتی که میخواییم مقاصد شریعت، مقاصد شریعت یک تحلیل پسینیه بر اساس مقاصد هست. بعد خب علل قاعده اگر پسینه بشه بلا فاصله بحث تفسیر مطرح میشه. یعنی دستگاه شما دستگاه تفسیریه؟ یعنی اگر این دستگاه رو عرضه کردیم تفسیر نصوص رو عوض میکنید؟ اصلا میگید بحثی رو حقوقی میدانستن من اخلاقیش میکنم، چی تأثیری داره؟ خب اگر ما دستگاه اجتهادمون فقط این انضباط در دستگاه، یعنی یه مسیری برای نظام سازی باشه، خب اون مدلش به نظر من این یک اصل راهنمایی هست برای نظام سازی در یک دستگاه دستگاه نص محور که در اون مقاصد روشن هست، نیازها رو از جای دیگه تشخیص میده، مقاصد رو از جای دیگه تشخیص میده، مسیر روش رو از جای دیگه تشخیص میده، حتی راهنمایی و رهبری رو از جای دیگه تشخیص میده. خب این دستگاه پس دیگه خیلی حد اقلی میشه، دیگه کاری نداره برای یه دستگاهی هست که حالا بله ما وقتی که خواستیم نصوص رو بفهمیم این چهار عامل رو در کنار هم قرار بدیم، این میشه دستگاه پسینی. نمیخوام بگم ارزشش این به معنای کم ارزش کردن نیست، یعنی این دستگاه پسینی باز خودش نیاز به یک دستگاه تفسیری دارد. به عبارت دیگر این دستگاه تفسیر متونه و یا نه، شما میخواید عقل گرایانه ورود پیدا بکنید، بعد رابطه عقل و نقل رو در اینجا مشخص کنید. این مطلبی. حالا اگر از همون بحث مدل عقلیه که به نظر میرسد شاید از اینجا هم خواستگاه بحثتون هست، لاک یه بحثی رو مطرح میکنه اونم تقریبا شبیه به شما، که بله ما یک منابعی داریم، یک نیازهایی داریم، خب پس ما حالا اون میخواد مالکیت اثبات بکنه. رابطه ما با منابع این هست که استفاده کنیم، کارمون رو مخلوط کنیم. حالا شش تا مقدمه ای که ایشون اونجا میگه، اشکالی که بهش میکنن میگن خب از کجایی که شما اصلا این کی به شما اجازه داده که از این منابع میخواد استفاده کنی؟ یک. دو، رابطه شما با منابع بر اساس یه پیش‌فرض، یعنی من اگر الان رابطه این انسان‌ها رو با منابع رابطه مشترکات بگیرم یه نتیجه ازش خروجی براتون میگیرم، یعنی همه انسان‌ها به صورت مشاعن مشترک حق دارن، یا نه منابع مستقل، انسان‌ها مستقل فقط یک حق تصرفی هست، یعنی یه خالق وجود داره که اجازه تصرف میدهد، اشتراک رو اجازه نمیده. این خروجش خیلی متفاوت خواهد بود. شما هیچ پیش‌فرضی اینجا ندارید، برآیندی از نیازهای انسان در شبکه هستی و منابع. خب حالا این انسان با منابع چی رابطه برقرار میکنه؟ حقوقی یه پیشفرض میخواد. این پیشفرض از کجا بیاره؟ باشه از این که به دست نمیاد. این پیشفرض یا اشتراک، بریم سراغ مشترکات، یعنی بگیم این مثلا شما تو خود قانون اساسی هم میدونید که تو اصل 43 رو که تنظیم میکردن بحث کردن، به نتیجه ای نرسیدن که ما رابطه دولت و مردم با انفال چی میشه. یه عبارت مبهمی گذاشتن که نه فقهی هست نه حقوقی هست نه اقتصادی، جمع شد بحث چون نظریه ای نبود اونجا که ارائه بدن. خب پس این رابطه با منابع باید یا مبتنی بر یک پیشفرضی باشه و که بتونیم ما این رو بررسی کنیم. و یک مطلب دیگری که من فکر میکنم اینجا شما تلاش کردید که این قضیه رو تا حدودی توضیح بدید و اونم این بود که خب این دستگاه، دستگاه انسان هاست، خود رابطه خود این انسان ها تو این دستگاه، اول اگر رابطه شون تعیین نشه ما اصلا ورود نمیتونیم پیدا کنیم. یعنی این انسان ها با هم چی رابطه ای دارند؟ انسان ها اگر شما بگید برایندی از نیازهای انسان های مستقل یا انسان های مرتبط، این با تو پیشفرض ها رو اقلا با تو دستگاه معرفتتون بیاد بشه، مثلا برایندی از نیازهای انسان های مرتبط در شبکه هستی و دارای ارتباط اشتراک با منابع، بعد میتونیم بگیم خب اینجا از اینجا یک خواستگاهی برای حرکت آغاز میشه. ولی خود این انسان ها در حقیقت این رابطه شون برقرار نیست. اون فرمایش شما من ازش البته استفاده کردم که شما تزاحم رو رفتید سراغش که رشد یک کس در یک شبکه نباید مزاحم باشد برای این مزاحم نبودن. ببین این دیگه حداقل لیبرالیستیه دیگه که آقا من مزاحم دیگری نباشم، حالا وظیفه‌ای نسبت به دیگری دارم یا ندارم. توی این بحث رو اسد عبدالله سبزواری در بحث اول در باب موجبات زمان دیات مطرح میکنه که اگر یک کسی گرسنه باشد، من هم نون داشته باشم، غذایی داشته باشم، در این که او میتواند غذای من را بردارد بخوره به اندازه نیازش بر اساس نظریه مثلا استرار جایز، البته خب حالا قیمتشو زامن هست، بسیاری از فقها میگن حتی میتونه برداره اگر نیازه به جنگم شد دعوا کنه و برداره و ولو منجر به قتل شود برداره. خب سخن اینه که خب حالا اگر این برندش آیا اون موظفه این رو به اون بده؟ این وظیفه رو از کجا اثبات میکنی؟ اگر نداد آیا حالا تخلفاتش چه هست؟ چون این مدلی هم ما برای اینکه حالا تو اون ارتباطات، این ارتباطات اونجور که شما میگید برقرار نشد، شما باید ادامه پیدا بکنه. یعنی یه دستگاه وقتی که دستگاه همیشه خروجیش یک کار درست نیست، اختلال در دستگاه باید روش اصلاح داشته باشه. شما وقتی که مجازات ها رو بحث میکنن اختلال در دستگاه حاصل میشه. هگل میگه اختلال دستگاه رو اینجور ما مجازات میکنیم. میگه مجازات چه کار میکنه؟ میگه مجازات ترمیم کننده دستگاهه. پس شما این دستگاه رو که معرفی کردید، برایندی از نیازهای انسان در شبکه هستی و منافع، این دستگاه درسته که همه شما انتظار خروجی دارید، ولی نقطه محوریتون اراده است. اراده که شد تخلف توشه، تخلف شد این ریختن دستگاه به هم هست. ریختن به دستگاه رو حالا چطور ترمیمش میکنید؟ پس شما یه سیستم برای ترمیم دستگاهتون باید حتما داشته باشید. ترمیم هم این نیست که اول بحث‌های جزایی اینجا آغاز میشه. آیا واقعا دستگاه رو وقتی میخوام ترمیمش بکنیم با مجازات ترمیمش بکنیم؟ خیلی از بحث‌های اینجا آغاز میشه. یعنی دستگاه، دستگاه کامل، یعنی در حقیقت یه نقطه اولیه رو فرمودی. این که میگین مسئله حل میکنه، تو خود دستگاه باید سیستمی با ادبیات خود دستگاه تعبیه بشود که به نحوی که اختلال در دستگاه رو بتونه حل کنه. چون شما هیچی از فرض بر اینه که بیرون نداری، پس در درون دستگاهتون دستگاه اصلاح میخواید. و تو این نظریه شما اگر بخواید به عنوان نظریه باشه، اینجوری که دوستان توقع دارن، نظریه این هست که بتواند
اشکالهای خودش رو با توجه به اینکه هیچ چیز بیرون وجود نداره بتونه اصلاح کنه. و این دستگاه دستگاه اصلاحی ندارد. چیزی که دستگاه اصلاحی نداشته باشه یعنی یه فرضه، یعنی خوبه بحث کنیم راجع بهش، ولی نظریه نخواهد شد. و آخرین نکته این که ببینید هر چیزی که خواستیم وارد بحثش بشیم ما باید پیش فرضهاش رو بحث کنیم. نمیشه که ما یه مشکل ما اتفاقا تو بحث حقوقی این هست، من حالا راجع به کار خودم صحبت میکنم، شاید دیگران این مشکل رو نداشته باشن، ما یک بحثی رو از غرب میگیریم با هزار تا پیش‌فرض، یه تفسیری از خودمون میکنیم، بعد تو دستگاه خودمون نقدش میکنیم، تو دستگاه خودمون حلش میکنیم، بعد میگیم آیا اونا این میگفتن، میگیم نه ما که اینو نگفتیم، اصلا یه مشترک لفظی شما داری به کار میبری. مثلا این تفکیک قوایی که ما در حقوق عمومی راجع بهش گفتگو میکنیم، فرض بر این است که اصلا قوای برتر وجود نداره. یعنی فرض بر این هست که حاکمیت قدرت عالی است که مافوق وجود ندارد. چیزی که مافوق وجود نداره شما داری براش مافوق درست میکنی. خب میگه این که اصلا من نگفتم، که دیگه قوا نشد دیگه. قوایی که مافوق دارد که قوه نیست دیگه. قوه چیزی است که مافوق ندارد. لذا دیگه شما پارادوکسیکالش نکنید، بگید که خب این جواب نمیده، اون دیگه پس نگید، بگید ما یه حرف دیگه ای داریم برای گفتن. اسمش هم دیگه تفکیک قوا نذاریم. تفکیک قوا پیش‌فرض‌های خودش رو داره. ما نمیتونیم یه چیزی رو بیاریم یه جای دیگه. مدل حل مسئله‌تون رو من عرض کردم اینجور باشه. شما اصلا نرید سراغ مفاهیم. نرید بگید این نظریه هست ما. نه، ما سراغ مسائل باید بریم. دستگاه شما مسئله باید حل کنه. نه اینکه کارهایی که دیگران روش انجام دادن بریم مثل دور ذره بین بذاریم روش بگیم آها حرفت اشکال داره. شما چه مشکلی رو میخوای حل کنی؟ جهان مشکلات خودش رو بر اساس مکاتب نظریه ها بر اساس حرفای خودشون حل کردن مسائلشون رو، اونا رو بذارید کنار، اونا میشه مطالعه تطبیقی دستگاه شما با اونا. یعنی من یافته دستگاه شما رو میتونم با دستگاه تفکیک قوا مطالعه تطبیقی کنم، ولی تفکیک قوا مسئله نیست، پاسخ به یه مسئله هست. من عرضم این هست که شما باید توی این دستگاهتون مسائلش رو شناسایی کنید، از دستگاهتون حلش کنید. از دستگاه نباید خارج بشید. مسائلتون به نظر من غالبش خارج از دستگاه هست. ببخشید.
خیلی ممنون آقای دکتر حکمتی. خب فکر میکنم ما 10 دقیقه به هر ناقد باید وقت بدیم. آقای دکترم خارج از این قاعده رو عمل نکردید. این معیار گرفتیم ما. عرض کنم که در خدمت آقای بهروزی لک هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى بحق سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد و على اهل بيت الطيبين الطاهرين. خب تشکر از اساتید محترم و نظریه پردازی که دیدگاهش رو مطرح فرمودن. اعیاد شعبانی را تبریک عرض میکنیم، انشاءالله که به برکت وجود اهل بیت اثبات و طهارت این رشدی که یکی از ارکان چهارگانه هم هست برای همه ما حاصل بشه. من البته با تأخیر دریافت کردیم اصلاحی از سالی رو، ای کاش زودتر میشد که میشد تعامل بهتری کرد و یکی دو روز این فرستادن. اما چند نکته جوابی وسیطی برای من حل نشد، حالا به عنوان مسئله‌ای که به ذهنم میرسه و داوران محترمم ارزیابی خواهند کرد، خب این رو مد نظر قرار بدیم. خب به هر حال هر نظریه طبق تعریف باید یه مطلب جدیدی رو ارائه بده که ببینیم که نوآوری در اینجا اتفاق افتاده یا نه. خب ما در مکتب اهل بیت اون چیزی که در تراث و گذشتمون داشتیم، عدل و به رعایت استحقاق ها معنا کردیم و قرن ها هم بر اساس این منوال رفتیم جلو. خب چنین تعریفی بر اساس مبنای خودمون یک تعریف سوری و فرمال هست، اما به هر حال حق چیه؟ خب شما ممکنه بگید خب ببین حق رو مثلا من از شریعت میگیرم، تعیین موضع حق رو و امثال اینا. خب خواهم بگم که آدم تأمل میکنه مثلا ارکان چهارگانه که اشاره فرمودید، ما چه چیزی نسبت به رعایت استحقاق ها با اون دیدگاه کلی که داشتیم، با تعریفی که در نهج البلاغه آمده، با جود و عدل و اینها نسبتش سنجیده شده، ما چه چیزی رو داریم؟ خب میخوام بگم که اون شبهه و اشکال فرمال بودن یک، و این دوم این که در این فرمال بودن ما چه چیز تبیین جدیدی رو داریم به این مطلب با یه دستگاهی میخواییم اضافه بکنیم، که حالا شاید شما بگیم نسبت به نظریه های رقیب خارج از حکمت متعالیه مثلا اونا تفاوت داریم، بله دیگه، چون مبنای شما رو شما حکمت متعالیه گذاشتید با ویژگی های خاص خودش. نکته دوم همین حکمت متعالیه است. من روش رو دیدم که باز اصلاح کردید، خود ملا صدرا حکمت متعالیه رو گذار از حکمت بحثی مشائیه به بهرهگیری از هم مباحث ذوقیه و وحیانی و امثال یه ترکیبی قلمداد کرده. خب این روش، این روی کرده حکمت متعالیه کجا آشکار شده در این نظریه؟ الانم غزالی دیدم که در این مرقومه که تکمیل کردید گفتی آقا ببین من مثلا روشم مبتنی بر این مقولات است و فلان. خب اینا رو در حکمت مشام داشتیم دیگه، مثلا فرض کن که چه ارتباطی بین اینها وجود داره، مقولات و علل اربعه و امثال اینا. خب این کجاش مثلا رنگ و بوی حکمت متعالیه رو داره که مثلا بگیم اون حرکت جوهری ارسون خدمتون اون منابع فهممون و استدلالمون ارائه شده باشه. لذا این بحث روششناسی من جلسه گذشته در واقع مطرح کردم به نظرم پاسخ داده نشده. نکته سوم اینه که اون جلسه قبل من مطرح کردم سطح بحث شما خب فراگیر هست یا نه، فرو انسانیه یا فرا انسانی. شما همین فرمول رو در ملک پیاده بکن، خب در خداوند متعال عدل الهی پیاده بکن. خب خداوند بر اساس نیازها که آفریدش ایجاد نکرده، بر اساس جود و تفضل حکمت. دقیق بفرمایید، شما نمیتونید بگید آقا یه موجودی خداوند میخواسته مثلا بیاره، این نیازش این بوده که خداوند متعال این گونه آفریده. اصلا بحث نیاز نیست، بحث تبرع، بحث بداعت، بحث ایجاده، نه اینکه. ولی من میخوام بگم که این قسمت هم شما جواب ندادید که بله، الان که شما میرید بگید آقا من عدالت رو میخوام، عدل شبکه رو در امور انسانی پیاده بکنم، تصریح بکنین رو، ولی اینکه ادعای بکنید که آقا من یه فرمولی میخوام بگم که همه جا رو میخواد حل و فصل بکنه، این به نظرم قابل دفاع نباشه. نکته دیگر، شما این فرمول رو میخواید پیاده بکنید، خب هر کجا که میخوایم از شما سوالی بکنم مثلا نفقه یا امثال اون، خب شما میخواید بگید آقا ببین اینجا محتوا رو باید بریم پیدا بکنیم، عقل اینجا جایگاهش چیه؟ آیا عقل میتونه همه اینا رو پیدا بکنه؟ خود از سالیم این اشاره داشتید که بالاخره خودبسندگی عقل چیزیست که در حکمت ما مورد قبول نیست. خب حالا شما این فرمول رو چطور میخواید جاهای مختلف بیاد چیه بسنجید؟ اصلا واقعا خیلی جاها متأثره، اصلا امکان پذیر نیست که شما بیا اینو به این فرمول رو بذار ببین این نیاز اینجا این بوده، اونم اینطور بوده. برخی جاها اصلا فرض کنید که امکان پذیر نیست، یعنی حدود روایی این نظریه در مصادیقش کجاست؟ اگر این مشخص نشه یه ادعاییه، خب مثل ادعایی میگه من میگم که استحقاق این آقا این بوده، اون یکی میگه که چه اینطور بوده، به اختلاف منظرها و دیدگاه ها میفته. خب از این جهت هم نظریه عدل شبکه‌ای ابهام داره که واقعا در مصادیق چگونه باید قضاوت کرد. آیا شما ادعا دارید که هر کجا پیاده بکنید یا برخی جاها پیاده شدنی نیست؟ و نهایتا مفهوم روش رو، یکی از ارکانی که شما دارید مطرح میکنید، اشاره های حکمتی ها داشتن. ببین ما واقعا در گفتگو با مکتب های دیگر و برحال آیا اشکالون بنایی میشه، اشکالون مبنایی میشه؟ خب برحال اونا ممکنه بگن آقا اصلا ما روش رو یه چیز دیگه میدانیم، روش یعنی بهره‌مندی از منافع مادی. خب حالا بخواه بگیم که ما یه نظریه میدیم که دوباره بخوایم برای دفاع از اون باید برگردیم هی قدم به قدم مبانی قبلی و پیشینیش رو که قبل از اون وجود داشتن حل فصل بکنیم. حالا در مجموع من فکر میکنم که از سالی زحمت کشیدید اون نظم هایی که در تدبرات و تعقلات و اموراتی که سامان دادید قابل توجه. اما من فکر میکنم که هنوز برای اینکه بگیم یک نظریه منسجمی ارائه شده باشه که مسئله عدالت بتونیم حل بکنیم، نسبت به آموزهای قبلی خودمون شاید نسبت سنجی راحت نشه انجام داد. اما این ارزشمنده و تقدیر رو تشکر میکنیم که با این تأملات بیشتر بتونیم این مشکلات رو برطرف کنیم و حل بکنیم. تشکر میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکرم از پژوهشگاه، مسئولین محترمش، از اساتید گرامی که از نکاتشون استفاده کردم و خواهم کرد و از جناب آقای واسطی که نظریه‌ای رو مطرح کردن. همینطور که الان هم گفتم، ما گاهی وقتا کلمه نظریه رو برای خیلی موارد به کار میبریم، میگیم فلانی نظریه‌ای گفت، ولی اگر بخوایم که به مفهوم اصطلاحیش در حوزه علمی پایبند باشیم، طبیعتاً نقدهایی مطرح میشه که سوالایی رو خدمت شما عرض میکنم. واقعا هم سطح خودم رو بیشتر به عنوان یک علاقمند به این ادبیات و خواننده این مقاله دوست دارم ازش بهره بگیرم، دچار این سوالات و اشکالات میشم. مواردی که در جلسه قبل دوستان سوال کردن، بنده هم مواردی رو فهرست کردم، تقریبا دوباره اشکالات من همچنان باقی است، مثل شاگردی که استاد مجدد هم توضیح میده ولی شاگرد براش اشکالات رفع نشده. ببینید، من به زبان ساده اشکال خودم رو عرض بکنم، خیلی ساده. ببینید، این تعریف شماست، میفرمایید عدالت نسبتی میان نیازها، بهره برداری از امکانات است که منجر به زمینه‌سازی برای رشد مستمر، پدیده‌ها در مقیاس شبکه هستی شده. قبول دارید که هر کدوم از این عناصر مهم چهارگانه رو اگر ورودی‌های این جمله، چون جناب علی الگوریتم کار کردی، ورودی‌های این اگر متفاوت شود، اشتباه شود، نیازها را آنگونه که شما می‌فهمید کسی نفهمد، اوزان و نسبت‌هاش آنگونه که می‌فهمید نفهمد، اهداف را به همین شکل، اساساً یک چیزی به دست میاد خروجی این سیستم که چه بسا از منظر اون شخص عادلانه است، از منظر شخص دیگه این عین ظلمه. اگه اینو قبول بفرمایید، نوشتتون نظریه نیست، نوشتتون صرفاً یک رابطه است. دقت فرمودید، من میتوانم به یه رابطه در واقع خدمت مثل ریاضیات یا در منطق، شما یه میز الف ب است، ب جیم است، پس الف جیم است مثلا. خب حالا یه الف چیه؟ هر چیزی میتواند باشد. شما صرفاً این که عرض کردیم یک فرماله است، شما صرفاً یک صورت دادید که این صورت هیچ معنایی ندارد. آیا این تعریف نظریه صورتی است فاقد معنا، پذیرای هر نوع معنایی؟ اگر این است، من جلسه قبلم عرض کردم از جملات شما، تک تک جملات شما رو وقتی من میذارم تو دستگاه فکری دورترین مکاتب اقتصادی از منظر مفهوم عدالت به فهم ما که نئوکلاسیک هاست، میبینم این بحث نئوکلاسیک ها رو گفتی. هیچ چیزی، یعنی من با این نظریه شما نمیتونم به جنگ نئوکلاسیک برم، چون اون هم میگه من دقیقا قائل به رشدم، من قائل به حرکتم، من هدف دارم، من نیازها رو مصداقیابی کردم، خدمت اوزان دادم. و واقعا من جلسه قبل عرض کردم که آیا هر گونه کلمه ای که من بابت حرکت و رشد و مثلا حالا صرف الوجود به مفهومی که خودمون داریم، که برای نئوکلاسیک ها من میتونم یه صرف الوجودی دریابم، آیا میتوانم متصف کنم به حکمت متعالیه؟ اگه این باشد نئوکلاسیک هم بیاد بگه من متعالیم. این گونه آدم به ذهن میاد. به همین دلیل خلاصش اینه که این نظر من عمده دلیلم اینه که اینو نظریه نمیدانم. موارد باز که من معناشو نمیگیرم، یعنی خیلی منوط به این میشه که مصداقها و مصادیق و تعاریف معلوم بشه. شما یک تعریفی دادید که خودش ده ها تعریف باید کنارش بیاد تا یک معنایی پیدا بکنه، فراوانه. مثلا میفرمایید که التزام به ماندن در زمین حکمت متعالی، الان یلان فرمودید معیارهاش چیه؟ در هیچ جای این مقاله من معیاری برای این قضیه نمیبینم، و هر آنچه که به عنوان معیار آورده اید خودش هم دوباره نیازمند تعریف است. مثال عرض کنم، ببینید جناب علی به خوبی، من واقعا تشکر میکنم، خود نحوه ارائه این بحث در این نظام بسیار درس آموزه، خودم یاد گرفتم، خیلی جالبه. یه بخشی آوردید به اسم تمایز ایده با نظریات عدالت. ببینید ملاحظه بفرمایید، می‌فرمایید که مقیاس تشخیص نیازها، منابع، اهداف و رشد کل شبکه هستی است. کل رو من کوچیک می‌بینم، شما بزرگ می‌بینید. خود نیاز، منبع، هدف، رشد، هر کدوم از اینها یه برداری است که یکی کم می‌بینه، یکی زیاد می‌بینه. فرمودید فرمولی برای محاسبه و مقداردهی در متغیرها برای تحقق عدالت ارائه نشده است در بقیه. اینجا شده؟ اینجا من هیچ فرمولی نیافتم. اینجا میگه اگه اوزان رو درست بدی، مبتنی بر شبکه هستی خدایی بدی، درست در میاد. خب بله، این که میدانست. اینجاش که میگم توتولوژیک میشه. فرایه قدم به قدم برای تحقق عدالت دادید، فرایندی من ندیدم. این که ما بگیم نیاز است و رشد است و اهداف است، این که فرایند نیست. اینجاست که از نظریه خارج میشه. من فکر میکنم که کار عظیم و سترگی کرده اید. اغلب متفکران، اندیشمندانی مثل جناب عالی، وقتی بعد از سالها غور در یک موضوعی به یک نوع از بلوغ فکری میرسن، یک منظومه منسجم در ذهنشون شکل میگیره که خیلی از سوالات ذهنشون حل میکنه. اما این اسمش یه منظومه منسجم فکری ذهن جناب عالی است. برای من الان معنا ندارد، نظریه نشده است. خیلی در عبارتهاتون کلمه نیاز پررنگه، هرچند که سعی میکنید نیاز رو محوری قرار بدید برای جمع بین حق به مثابه وجود و حق به مثابه رایت. ولی دقت کنید که تعاریفی که ارائه میدید برای من بی‌معنا میشه. مثلا شما استحقاق رو، شایستگی رو، همه اینها رو دارید با ارضای نیاز توضیح میدید و تعریف میکنید. من شایستگی رو با ارضای نیاز چگونه بفهمم؟ استحقاق رو چگونه بفهمم؟ زی حق بودن ها رو با ارضای نیاز چگونه بفهمم؟ در لوازم نظریتون خدمتتون عرض کنم که لوازم منطقی نظریه، ببینید من از رو میخوانم یه مورد، همون مورد اول، فرمودید با تعیین مصداق نیاز، منبع رفع نیاز، هدف مورد نظر، رشد مورد نظر در هر حوزه از موضوعات، می توان بر اساس محاسبه ریاضی عادلانه بودن یا نبودن یک کار را تعیین کرد. عین تعاریفی است که در علم اقتصاد نئوکلاسیک گفته میشه. اون هم دقیقاً میگن بگو مصداقات چیه، رفعت چیه. اساساً اون چیزی که ما در اقتصاد خرد حتما دیده اید، یک رابطه ریاضی هم می‌نویسی، ماکسیمم می‌کنی، بیشینه می‌کنی، مطلوبیتی رو، سودی رو، مبتنی بر قیودی برای اهدافی، همه اینها همینه. این یه الگوریتم بسیار منطقی است ولی جهانی، فارق بین دین و غیر دین ندارد. در نوشته ای که قبلا داده بودید، حالا توی این مجموعه نیست، به خوبی وارد شده بود به حل مسئله. آقای دکتر هم فرمودن ما اتفاقا در حل مسئله هاست که یک نظریه رو میتونیم محک بذاریم، ولی اون حل نظریه ها رو ای کاش یک کمی بیشتر کار میکردید، چون اون مواردی که حل کرده بودید خیلی سهمگین بود و معنادار نبود. مثلا عادلانه نبودن، شما میفهمید احکام فقهی رو ما میتوانیم اثبات بکنیم، عادلانه نبودن تفاوت فتواها رو میتونیم اثبات کنیم با این نگاه، یعنی ملتزم میخواییم بشیم به لوازم این حرف، خیلی به نظر من سهمگینه. و حالا آخریش هم چون رشتن اقتصاده، مثلا فرمودید بحث شکلی تراست ها یا اون توصیه امام صادق علیه السلام به اون توضیح و پخش گندم رو نظریه اقتصادی نمیتواند توضیح بدهد. نخیر، واقعا نگاه ما به غرب باید کامل باشد. غربی ها انقدرن که ما فکر میکنیم سبک مغز و کم اندیش نیستن، با مفاهیمی مثل سرمایه اجتماعی، مثل تعاونی، مثل همکاری، امروزه در حد خود ادبیات اقتصاد نئوکلاسیک مفهوم وقتی کورپوریشن رو و همکاری رو وارد علم اقتصاد میکنند، خیلی از این رفتارهایی که ممکنه در یک بحث کوچک مال قرن 18 اقلایی نبوده، امروزه با بحثایی مثل رشنال باندد و خدمتتون عرض کنم که عقلانیت‌های مرزدار و رفتارهای گله‌ای و اصلا عبارت‌های آمده و ساختار معرفتیشون توسعه‌هایی پیدا کرده که خیلی از اینها را هم ما با اون منطق میتوانیم توضیح بدیم. چرا فکر می‌کنیم منطق اقتصادی اینقدر منطق مزیق و کوچکی باشد؟ نه، و اینها رو کاملا میشود توضیح داد، هرچند که طبیعتا ما جاهایی داریم که با منطق مادی و منطق بشری صرفا نمیشود توضیح داد، وحی باید توضیح بده. اونا جاهایی است که اتفاقا ما هم نمیتوانیم توضیح بدیم و به همین دلیل نیازمند به وحی. عذرخواهی میکنم. در صورت خیلی استفاده بردم من ورود جناب آقای واسطی رو برای اینکه یه سری بحثایی بیش از قبل شکل بگیره، تکون بخوره، خیلی ارزشمند میدانم، از ایشون بسیار متشکریم. ولی در مجموع هنوز به عنوان یک شاگرد این بحثا واقعا احساس نکردم که یک نظریه یافتم. و سایر چیزایی هم که گاهی وقتا ما نظری میذاریم اسمشو به همون معنای اول است. این که گفته شود رعایت، مثلا مساوات است، عدالت، چونجور با اون نظریات مشابه گفته، اونها هم نظریه نیستن. این خدمت اقتصاددانان اخیر اتفاقا میگن مساوات در چه؟ وقتی میگن در چه، 13-14 تا مورد پیدا میشه که تازه اونجاست میخواد بحث عدالت شروع بشه. و الا بگویم برابری مساویست با عدالت، خب برابری در چه چیزی؟ تازه بحث عدالت اینجا آغاز میشه نه تمام. بحث جناب عالی هم آغاز بسیار خوبی است برای بحث عدالت.
خب دفعه قبل وجه داورا و ناقدا یه خورده جاشون عوض شد، یعنی همکاری شکل گرفت نه که جاشون عوض شد. الان میخوایم وجه داوری برجسته تر بشه از دفعه قبل. حالا آقای دکتر چگینی نکتهشون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقت عزیزان رو نمیگیرم، فقط این نکته رو میخواستم تذکر بدم که وظیفه داوران محترم در واقع مثل ناقدان نیست. ناقدان باید مفصل نقد بکنن، داوران در حد این که یک ابهامی رو در واقع فرمایشات ناقدانی ها صاحب نظر محترم اگر پیش اومده باشه با این هدف که قضاوتشون صحیح تر باشه مطرح بکنن که اون ابهام برطرف بشه، ولی بحث نقد دیگه مطرح نیست. ضمن این که اگر داوران تمایلی نداشته باشن برای صحبت، هیچ الزامی وجود نداره و اصل قضاوت در یک جلسه خصوصی بعد از جلسه است. بنابراین اگر الان به نظرم ابهامی وجود داشته باشه چون صاحب نظر میخوان در واقع صحبت بکنن مطرح بفرمایم بهتره.
خیلی خوب،
ممنون از الطاف ناقدین. امیدوارم که زحماتی که کشیدن که در یک فضای واقعا صمیمانه است و من این رو کاملا درک میکنم برای رشد فضای علمی بنده و امثال بنده مفید باشه. قبل از نقدها دو تا نکته روشی. چه چیزی نظریه است؟ این چیزی که اینجا شما ملاحظه کردید و تغییری که حقیر دادم نسبت به مطلب قبلی برای این بود شما این سازه نظریه که چه چیزی نظریه رو تشکیل میده با این مراحل 20 گانه‌ای که شما اینجا ملاحظه میفرمایید، اینها توی یه پروژه تحقیقاتی برای قواعد و روش نظریه پردازی شکل گرفت، نه تجمیع آنچه که دیگران صرفاً گفتند، ولی هر جایی شاخصی در مورد صدق یک نظریه وجود داشت یا کیفیت تحققش وجود داشت اینجا آمد. اگر قرار یه چیزی نظریه نباشه دو تا حالت داره، یا سازه نظریه جاش اشکال داره که اون اشکال رو بفرمایید، توی اشکالاتی که گفته شد تو هیچ کدوم این نبود که آقا این نظریه چیزی نظریه است که مثلا دو تا محور دیگه داره، این دو تا محور اینجا شما نیاوردین، یا این یه محوری که اینجا آمده اضافه است. یکی این تکلیف این روشن بشه. ببین مثلا اون چیزی که الان صحبت شد، میگم مطلب کانت نظریه نیست، مطلب راز نظریه نیست، مطلب والترز نظریه نیست، مطلب موزیک نظریه نیست. اینها وقتی تو فضای علمی مون یک نظریه تلقی شده نشان دهنده این است که یه حداقلی از مبانی و ساختار با یه سری لوازم خروجی داشته که در فضای علمی آمده، مورد نقد و بررسی قرار گرفته، بعدم تبعاتش برش بار شده یا نقد شده تبعاتش. اگر اونام نظریه نیست چی نظریه است؟ یکی سازش باید بفرمایید که اینجا تلاش کردم این به دقت بیاد. دوم اگه قرار باشه چیزی این سازه رو لوفورز این سازه یک نظریه است، قرار بشه بیان وارد محتوا بشیم، دوباره در هر کدوم از موارد شما باید بفرمایید که مثلا تو مبانی تو مسئله شما رو اشتباه دیدین، توی بستر معرفتی به این دلیل اشتباهه یا توضیح کافی داده نشده، یا تو چارچوب معرفتی، یا تو پیشینش، یا توی از همه مهمتر قسمت اصلی، تعاریف، روابط، توصیف‌ها، بعد هم انتاج. توی کدوم یکی از این قسمت‌ها، مثلا یا این خطی که شما اینجا نوشتید، این خط که در قسمت روابط است، این رابطه وجود ندارد، یا این رابطه ها رو نوشتید یه رابطه دیگری مغفول مانده است. این دوتا قسمت اصلی توی فضای نظری اثبات انسجام اینها با هم است، که آیا این تعاریفی که نوشتید با مبانیتون، پیشفرضاتون، اصول موضوعتون انسجام داره یا نه، آیا این روابط با اون تعاریف انسجام داره یا نه، بفرمایید مثلا کجاش انسجام نداره. به تعبیر دیگه، اگر قاعده نظریه پردازی این باشد، اشکالاتی که داره طرح میشه حسیست که از کل این مجموعه به دست آمده، که با یه سری موارد توضیحات تلاش میکنم اون حس یه قدری تلطیف بشود، ولی در هیچ موردی طبق قاعده نقد روشمند یک نظریه حداقل ارائه نشد. این مطلب روشی. اما وارد محتوا میشم. سرور عزیز اون جناب حکمت‌نیا فرمودن که مدل شما پیشینیه یا پسینی؟ این مدل پیشینیه چون مبتنی بر هستی شناسی است. یعنی وقتی صحبت شد که بسترمون حکمت متعالی است، بحث اونتولوژیک مبتنی بر مباحث هستی شناسانه است، این یک بحث پیشینیه. قدرت تبیین موارد پسینی را دارد. خرد پذیر کردن احکام دینی، اخلاق دینی را، قدرت تبیینش را دارد. تعبیری که اون آخرم فرمودید که این از این طرف پیشینی است، از اون طرف هم میتواند چنین کاری را انجام بده. مثالی هم که مثل نفقه یا مثل احتکار یا مثل مجازات ها، تو اون 30 موردی که نوشته شده بود، تمام اون موارد برای همین جهت بود که این مدل قدرت تبیین اینها رو دارد. از اینجا این پاسخ یک، این مدل پیشینی است، قدرت تبیین پسینی داره. مسائل رو فرمودید، از همینجا وصل میکنم به بحث مسائل. توی مسائل ببینید، شما بفرمایید کدوم یک از اینها مسئله بحث عدالت نیست. لیبرالیسم عادلانه است یا سوسیالیسم یا کمونیسم یا یک مدل دیگه، این بفرمایید مسئله عدالت، عدالت سیاسی نیست. تقسیم قوا عادلانه است یا نه، این مسئله عدالت نیست. آیا اینطوریه؟ مراجعه به رأی اکثریت در تصمیمات کلانشون عادلانه است یا نیست؟ اصلا کاری به نظریات نداریم، کاری به شرقی و غربی هم نداریم. یه نیازی داریم، میخواییم مملکت رو اداره کنیم، قوای مختلف لازم داریم. این قوا مسئلمون، سوالمون، آیا اینا با هم دیگه تجمیع بشن یا هر کدوم موازی باشن؟ موازات عادلانه است یا تجمیع عادلانه است؟ عدالت به معنای ایجاد فرصت‌های برابر، فرصت‌های برابر آیا عادلانه است یا عادلانه است؟ جهانی سازی عادلانه است یا منطقی بودن عادلانه است؟ یک پارچگی فرهنگی عادلانه است یا چرخ فرهنگی بودن عادلانه است؟ توافق بدون اکراه، هر گونه توافق بدون اکراه، هر گونه آیا عادلانه است؟ تناسب جرم و مجازات عادلانه است؟ ملاحظه نسل‌های آینده با وجود کمبود برای نسل فعلی عادلانه است یا نه؟ نهادگرایی عادلانه است یا رفتار؟ اینا کدومش مسئله عدالت فارغ از نظریات شرقی غربی نیست؟ تمام این موارد که اینجا آمد به عنوان مسئله مبتلا به عام بشری برای اینکه بدانیم آیا این کار ظالمانه است یا عادلانه است، مسئله صریح عدالت. فرمودید لاک مطلبی رو بیان کرده، تعبیرتون در نهایت این بود، اشتراک منابع رو چه چیزی توجیه میکنه؟ اگر اشتراک مردم عادلانه است یا نیست یه مسئله. ما وجود منابعمون پیش فرضه، وجود من حالا اشتراک منابع یک روشی برای ارتباط بین منابع است، یک روشی برای استفاده از منابع است. آیا این روش عادلانه است یا عادلانه نیست؟ اشتراک منابع روشی برای ارتباط استفاده از منابع است، عادلانه است یا عادلانه نیست؟ یه مسئله عدالت. کاری که اینجا فرمودید چه پیش‌فرضی برای توجیهش دارید که مردم نیازمند بره از این استفاده کنه، کمتر برداره بیشتر برداره، اونم بره استفاده کنه کمتر یا بیشتر؟ توی مدل عدل شبکه‌ای که روابط به صورت برآیندی دیده می شود، وقتی که یه فرد، یک موجود انسانی که این نظریه فرا انسانی نیست، اون دفعه هم صحبت شد نظریه در عالم کثرته، ما در فضای اراده الهی، در فضای عمل کرده فرشتگانی در این فضا گفتگو نداریم. در عالم کثرت که اراده انسانی طیف‌های متغیری دارد، منافع اون منابعمون متفاوته، نیازهامون متفاوت هست، اینجا داریم صحبت میکنیم. نظریه فرو انسانی است، فرا انسانی نیست. تو این قسمت فرو انسانی نحوه ارتباطات افراد با هم روی مدل نیازها سواره. اشتراک منابع را مدل نیازها توجیه عقلانی می کند. من نیاز دارم، اون نیاز دارد، اون نیاز دارد. یک، مدل امکانات با این جمع میشه. یعنی چه؟ یعنی امکانات اونقدر گسترده نیست که هر کدام از ما بیایم نیاز خود رو برطرف کنیم. وقتی بخوایم برایند بگیریم بین نیازهای مشترک با امکانات محدود، برایندش میشه اشتراکی در منابع. اگر اینجا آمدیم اهدافمون رو هم اضافه کردیم، اهداف رو اضافه کردیم، چه به دست میاد؟ میگیم تمام اینها حق حیات دارند، غیر از بحث نیاز حق حیات دارند، تمام این افراد توی تلقی مشترک انسانی حق رشد دارند، اینم بهش اضافه کردید، دوباره یه تأکیدی می شود بر روی این که من اشتراک در منابع رو باید قرار بدم. یعنی هر کسی حق ندارد از هر منبعی به اندازه خواست خودش استفاده کند، به اندازه نیاز، اگر بیشتر بود به اندازه که زمینه رشدش فراهم بشود. اینو اضافه کنید به رشد همه اطراف مسئله. رشد همه اطراف مسئله یعنی چه؟ یعنی من اگر میخوام نیازم برطرف کنم، میخوام به قدری برطرف کنم که بیشترین رشد رو داشته باشم، نفر دیگه هم باید بیشترین رشد رو داشته باشه، محیط هم باید بیشترین رشد رو داشته باشه، اون حیوان هم باید بیشترین رشد رو داشته باشه، ذهن من بیشترین رشد، قلب من، یعنی تمام متغیرهایی که در شبکه هستی با هم دخیلن، اینا رو هم با هم دیگه تجمیع کنیم. برایند اینا با هم دیگه به صراحت داره نشون میده شما از منابع محدود برای نیازهای بیشتر از منابع محدود با تمایل به رشد در تمام اینها به طور یکسان در حق پایه باید اشتراک در منابع داشته باشه. این توجیهگر اشتراک در منابع پشت صحنه‌اش روابط برآیندی بین این چهار متغیره، چیزی که دائم این رو تلاش کردم هی تکرار کنم تو این جهت. فرمودید تو قسمت رابطه انسان‌ها با هم دیگه، انسان‌های مستقلن، مرتبطن، تمام کلمه هنر رو نمیخواستم بگم، هنر این نظریه، هنر در حقیقت صدراست، تمام هنر صدرایی که به اینجا منتقل شده است دیدن روابط برایندی بین انسانها و محیط و ماوراست. علل فوقانی شاخص حکمت متعالیه که سرور عزیز اونجا و آقای بهروزلک فرمودن، اینجا هم به صراحت آمد. بحث برایند چیه؟ بحث برایند این است که شما تمام ظهورات، تجلیات علت و معلولی با عوارض اینها با همدیگه یک نظام العالم واحد یک پارچه را تشکیل میدهد که هر جاشو تکون بدی جای دیگه تکون میخوره. مشابه این اثر پروانه‌ای، مشابه این تو مثالایی که زدم مکعب روبیک، شما هر جاشو تکون بدی جای دیگه تکون میخوره، وابسته است. هم متغیرهای وابسته به علل فوقانی هستند، در عین اینکه وابستگی و استقلال بین خودشون رو دارند، اما نظامی نیستش که یک نفر مستقل حرکت کنه تأثیری در بقیه موارد نگذارد. این در حکمت مشا به این نحوه روابط بین کل لایه‌های وجودی با یک پارچه دیدن وجود، حکمت مشا نظام علی معلولی را ترسیم کرد، سوار کرد، نظام العالمی را ایجاد کرد، ولی به خاطر اصالت الماهیتی بودنش فقط در خط علت و معلولی به معنای ماهیتی حتی تونست موفق بشه. نظام حکمت متعالیه یک وجود یک پارچه تحت یک اراده دارای تجلیات مختلف رو اومد ترسیم کرد، اونم به نحو ارتباط محدود به نامحدود. کلمه نامحدود به اون رشد تو این نظریه برمیگرده، یعنی این رشد، رشد همه جانبه، باید به سمت خروج از محدودیت ها حرکت کنه. لذا تعبیر انسان شبکه‌ای را به کار میبریم، یعنی اینجا انسان در ضمن شبکه‌ای هستیست. فرد استقلال اراده خودشو داره، اما در ضمن شبکه هستی تحت تأثیر متغیرهای دیگر شبکه قرار داره. نکته بسیار مهمی که فرمودید اختلال در دستگاه، یعنی شما چطوری میتوانید در این دستگاه خودتون که اختلالی داشت اینو برطرف کنید، نقطه بحرانش رو بازخورد بگیرید، دوباره برگرده به تعادل خودش. پاسخ متغیر رشد. شما هر مثالی را که الان میخواید بفرمایید که در این مثال یک اختلال ایجاد شده باشه، مثل بحث مجازات بفرمایید، و این با متغیر رشد قابل توضیح نباشد، اینا رو توی موقعیتی که میشه گفتگوی طرفینی کرد بفرمایید. حقیقت تلاش میکنم، فعل بداهه تلاش میکنم با متغیر رشد نشون بدم رشد همه جانبه ها، رشد شبکه‌ای، که اگر یه طرف رشدی کرد دیگری تأثیر عدم رشدی پذیر و عادلانه نیست. شما رشدی رو باید تعریف کنید که دیگری هم زمینه رشد داشته باشه. توی مجازات اعدام، چرا ما میایم فردی رو اعدام میکنیم؟ این فرد مانع رشد دیگران شده است. مانع رشد دیگران شده است، خودش قراره که در این وسط از بین برود. از بین رفتن این فرد عامل فوقانی برای اینکه رشد دیگران به واسطه این فرد به طور عام از بین نره، رشد دیگران به طور عام از بین نره، رشد خود این فرد در چیه؟ به صورت منفی، رشد منفی، یعنی جلوگیری از رشد منفی کسی که به واسطه روحی قتل دائم در فضای سقوط رشدی قرار دارد. نه ببینید، رشد خروج از محدودیت به زبان حکمت متعالیه، دقت به زبان حکمت متعالیه. تو فضای فلسفه، تو فضای علوم انسانی چیه رشد؟ ارتقا از یه سطح نیاز به سطح نیاز فوقانی. یعنی تو هر منطقی شما اگر مدل نیازهاشون رو تعریف کردید، تو هر منطقی، مگر فقط یک خط نیازهای فیزیکی داشته باشه و زیستی، اگر لایه‌های فوقانی برای نیاز تعریف کردید، ارتقا از یک لایه رفع نیاز به لایه دوم و حس کردن اون نیازها و تلاش برای ارتقا میشه تعریف رشد در علم انسانی. چرا؟ قابلیت. بله. قابلیت رشد خود را، دقت بفهمید، قابلیت رشد خود را با این کار از دست داده به اراده خودش. دقت بفهمید. ببینید فلسفه مجازات اعدام میخوایم عادلانش رو فرض کنیم دیگه. اگر فردی توی توضیح فلسفه مجازات اعدام، اگر فردی در موقعیتی قرار گرفت که عمل قتل را به طوری انجام داد که در تأثیر پذیری دیگران اومدیم این رو گرفتیم، آمدیم محاکمه کردیم، بعدم طرف گفتش که من در این موقعیت جان این فرد رو گرفتم، نه در فضای مخفی خودش. این فردی که چنین تجری حد وسطم روحیه جرأت فرد برای گرفتن جان دیگری به خاطر اهمیت محتمل، این فرد با چن حبس ابد یه مصداقه، درسته؟ دقت بفهمید. ببینید مناقشه اعدام رو، عادلانه بودن اعدام رو با این توجیه میکنیم، اعدام به واسطه روحیه جرأت فرد بر قتل دیگری سبب رشد منفی این فرد میشود. جلو بله این لکن فل قصاص حیات، نه نه نمیخوام توجیه دینی بیارم، ولی اعدام هم خصلت یکی از قصاص ها اعدام هست دیگه. میای خب چه کار میکنیم؟
مواد مخدر.
بذات تو
زندانش میکنیم، مواد مخدر.
علت مجازات های این چنینی میزان تأثیر اون جرم در تخریب اجتماعی و اون رشد همه جانب اجتماعی است. تناسب جرم و مجازات در این موارد به این است که اون جرم به قدری تخریب اجتماعی گسترده دارد که ما عامل جرم را بر می داریم از اینجا تا چنین تکراری صورت نپذیرد. خود این فرد در فضای رشد منفی قرار داره. یه وقته ببینید شما در فضای آمارگیری میدانی، این اجازه رو هم بدید، غیر از فضای دین و ایمانیمون، فلان ایالت فلان کشور اعدام رو جاری می کنن بر اساس تجربیات میدانیشون. چرا این کار رو می کنن؟ میگن کسی که دارای جرأت کشتن دیگری است از حیث انسانی در موقعیتی قرار گرفته که خودش به رشد منفی رسیده. ما این را اگر برداریم جلوی عدم رشد این را خواهیم گرفت. حرکت عدمی اینجا داریم صورت میدیم، عدم رشد. یعنی به خاطر عدم مدیریت احساس، در عدم مدیریت احساس.
میخوام یه اصلا مثال آقایون غیر مدد احساس، شما همش مثال احساس.
در مورد مثل مواد و مخدر که مثال زدید، اینا قوانین چون وضعی خودمون هست، ما راجع به عادلانه بودن اعدام در این موارد صحبت داریم. چیزی که داریم کار میکنیم روش این است که در مثل جایی که مطمئنیم این تناسب جرم و مجازاتی وجود دارد، اونجا چرا اعدام عادلانه است؟ و الا مواد مخدر رو در فرد گرفتیم چرا اعدام کنیم؟ خب چطوری میتونیم عدد بدیم براش؟ چطوری میتونیم عدد بدیم؟ میزان تخریب اجتماعی یه شاخص کیفی است. این چیزی که میفرمایید در حقیقت التزام به این، یعنی شاخصهای کیفی قابل کم میکردن نیستن. تخریب چقدره؟ من نمیدونم، کشداره. توی شاخصهای کیفی ما به چه نحو شاخص رو کمی میکنیم؟ تمام اون قواعد تو مثل این بحث تخریب، تو مثل این بحث تناسب جاریست. میایم شاخصهای زیر لایه‌ای برای مثل تناسب تو این فضای جرم و جرم شاخص زیر لایه‌ای تعریف می‌کنیم. یعنی چه؟ مثل میزان تخریب. میزان تخریب خودش یه شاخص زیرینی تعریف می‌کنه، شاخص زیر لایه‌ای. اون شاخص زیر لایه‌ای چیه؟ عدم توان
برطرف کردن نیاز حیاتی افراد. نیاز حیاتی افراد دوباره برمیگرده به چی؟ برمیگرده به مصداق‌های تجربی آماری که فراوانیش معنادار هستند. من تلاش کردم کلمات دقیق بگم ها. یعنی شما میتوانید شاخص کیفی تخریب را بیارید تا آخر بر اساس روش آماری اندازه‌گیری کنید.
اگر برای اولین بار باشه که یک الان میدونید که جهان در حال، یعنی ما جهان رو داریم میسازیم، مشکلات آماری رو میگن شما سابق الان برای محیط زیست من این کار رو میخوام بکنم، خطر محتمل هست، رابطه سببیت اصلا آماری وجود نداره که تو دنیای امروز تو تناسب شما تو دنیایی که میسازی، شما میرید دنیای ساخته شده حرف میزنید، من دنیایی که میخوام بسازم میخوام جرمش رو تعیین کنم. شما دنیایی که میسازید دو بازید، ولی شما میارید آمار، من آمار قبول دارم ولی قابل آمار میسینم.
سوال مهم، دنیایی که میسازیم در خلأ ساخته میشه یا در زمین؟ در زمین بازی دارای قواعد بسیار دقیق و فراوان هستی شناسان.
من الان دارم کار میکنم در حوزه الان مهندسی ژنتیک. شما بفرمایید کدوم قاعدش دقیق هست که تو مجلس شورای اسلامی بحث بر سر نیست که بریم جلو یا نریم جلو؟ هیچ قاعده ای نیست.
نکته ای که ببینید، نفرمایید قاعده نداریم، اینو بفرمایید. بفرمایید ما هنوز ما به ذرات بنیادین تشخیص در مورد ژنتیک و مقدارش نرسیدیم. ببینید ما این به مطلبی که فرمودید این بود که ما آینده رو می‌خوایم بسازیم، اونجا رو چه کار می‌کنید؟ ما هر آینده‌ای که می‌خوایم بسازیم تو این فضا داریم. ببینید نسبیه دیگه. نسبیه یعنی چه؟ فراوانی معنادار. ببینید شما توی علوم انسانی ببینید توی علوم انسانی شما چه کار میکنید؟ چطوری حرکت میکنید؟ شاخص کیفی رو چطوری تبدیل میکنید به کمی؟ چطوری این کار انجام میدید؟ مثلا میزان سنجش دینداری چطوری انجام میشه؟ مقیاس های دهگانه در مورد دینداری، چه خارجی ها چه داخلی ها مدار... اینا چطوری؟
زمانی هست که زمان تأثیر و تأثیر حالا باشه، فعل حالا هست، تأثیر 100 سال دیگه هست.
قدرت تشخیص اینها رو نداریم. ببینید جاهایی که صحبت شما چیزی رو الان دارید مطالبه میکنید، نه ببینید چیزی رو مطالبه،
من عرض کردم
چیزی رو مطالبه
اصلاح کنید، بعد همه با این توصیف قبلی رو درستش کردید، گفتید ما حقوق نسل آینده چه کار کنیم؟
اجازه بفرمایید با این توصیفی که
با این توصیفی که
میفرمایید
بال پروانه ببخشید اثر بال پروانه، یعنی این است که الان یه اثر کوچکی ایجاد میشه الان ناچیزه، ولی یه تحول عظیمی ایجاد میکنه، میشه اثر بال پروانه. الان نسل‌های بعدی همین اشکال دیگه. شما چون ادعا داری که شبکه من، الان خودتون تصریح کردید مثل اثر بال پروانه میتونه جواب بده، کوچیکم باشه چون شبکه رو تکون میده من تشخیص میدم. الان مثلا اینجا پیاده کن دیگه، ایشون ادعا داره که من خطری الان من ممکن ایجاد بکنم، الان خطرش آشکار نباشه ولی در نسل‌های بعد اثرش آشکار میشه. این عدالت شبکه چطور جواب میده؟
پاسخی دادم، میخوام بگم مدل پاسخ میاد میگه که ما در صورتی که احتمال رابطه سببیت محتمل، خطر محتمل، رابطه هایی که شما فرض میکنید که من میگم نه، مجموعه 1 میلیارد انسان یک کاری رو انجام میدن، کارهای مشابه، تأثیر یکی از اینها ممکنه در آینده باشه. یعنی اینجور نیست که شما همه رو بگید من کار آقای دکتر، بعد بگید خب کار تو اینجور کار آقای دکتر. شما فرض بکنید 1 میلیون الان تو بحث
اصلا صحبتتون توی مقیاس اینا که میگید نیست.
عرضم اینه شما وقتی میگید عدالت شبکه‌ای، شما تأثیر و تأثر رو امرا قرار میدید. تأثیر و تأثر دوچار ابهامات هست. شما باید فرمول رفع، نه ابهام، فرمول بر فرض ابهام رو باید عدالت جواب بده. یعنی بگه اگر 1 میلیون نفر اومدن یک کار مشابهی رو انجام دادن، 1 در میلیونی هم اینها بر 1 نفر در 100 سال آینده اثر کرد، مسئولیت این 1 میلیون و وظیفه دولت در مقابل این 1 میلیون چیه؟
به تعبیری که در علوم انسانی داریم این رابطه معنادار نیست. ببینید معناداری نه، دقت بفرمایید. ببینید اصلا علت طیفی بودن احکام که یه سری احکام واجب و حرامه، غیر قابل صرف نظره، یه سری احکام مستوب و مکروهه، یعنی شما به سمت مطلوب میتونید حرکت کنید. در یه سری موارد معناداریش به قدری است که در هیچ موردی غیر قابل صرف نظره، اما در یه سری موارد اینطوری که میفرمایید هم خود شارع هم عقلا فضا رو به صورت طیف باز کردن، تسهیل دیدن. ببینید اینا در ابتدای کلام عرض کردم این مدل عقل بسنده نیست که شما از من انتظار دارید یا تشخیص بده الان در اونجا چه اتفاقی داره میفته. عرضم این بود این مدل قدرت تبیین عقلانی حقوق و احکام را، حقوق چه حقوق بشری چه احکام الهی، برای اینکه این عادلانه است یا نه قدرت تبیین این رو دارد. ممکنه شما مناقشه سقراوی بفرمایید بیا من چیزی به نام رشد منفی را قبول ندارم.
من عرضم این است ببخشید میگم به دو تا مشکل داره این دستگاه. دستگاه بر فرض مشخص بودن روابط تا حدودی میشه. من میگم اگر اومدیم ما به روابط نامعین رسیدیم، دستگاه شما باید برای روابط نامعین قواعد معین بده. این دستگاه نمیتونه بده.
در روابط نامعین قواعد معینی که اینجا داده میشود اینه، خیلی صریح، اگر نیازی را توانستی چه با ببینید چه با عقل، چه با فراوانی تجربی، چه با شهود، چه با وحی، مصداق نیازی تعیین شد، اگر مصداق امکاناتی تعیین شد، اگر مصداق هدفی تعیین شد، در این صورت برایند اینها به سمت این رشد میشه اون تعریف معادلاتی که شما
همه اینها احتمالی باشه. حالا
به میزان معناداری اون احتمال، معناداری یعنی چه؟ معناداری یعنی چه؟ خیلی روشنه. بازم دوباره معناداری احتمال در اسکیل و مقیاس تجربی یه مقیاسه. ببینید شما چیزی که دارید میفرمایید روی هوا بردن کل علوم انسانی است، نه این مطلب. آقای یعنی در حقیقت میفرمایید
ما مشکل اصلیمون از اینجا آغاز شد. آقای نگید نه، اصلا مشکل اصلی در جهانی که ما میسازی یعنی ما امروز داریم تغییر در جهان میدیم.
درست.
این تغییرات مدل میخواد، الان مدل عدالت میخواد، میگه من میتونم هر گونه تغییری بدم.
این تغییرات تابع چیه؟
مبتنی بر احتمالات.
نه ببین این تغییرات بر متغیرهای اصلیش، ببین مبتنی بر احتمالات دوباره یه امر فرماله.
نه فرمال نیست.
ببینید متغیراش چیه؟ اون مبتنی بر احتمال متغیراش چیه؟ چی عرض اینجا اینه، اون احتمالات رو ما اصلا تو این فضا میپذیریم. دنیایی که درش زندگی میکنیم فاضیه، ثانیاً غیر قابل پیشبینیه، یعنی محتمل است. اون کسی که اینا رو در گذاشته است خودش مجاری احتمالی متعددی رو اصلا ایجاد کرده. اینا تو پیشفرضای هستی شناسانمون تو این زمین داریم بازی میکنیم. توی این زمین متغیرهای احتمال اون چیه؟ عرض حقیر اینه، اگر شما مصداق نیازی را با احتمال معنادار به همون زبانی که توی علوم اجتماعی هست پیدا کردید، مصداق امکانی را با احتمال معنادار در علوم اجتماعی پیدا کردید، مصداق هدفی را پیدا کردید، اینا را برایند با هم بگیرید در رشد جامعه که باید به همه اثر بکند، این خروجیش یه چیز بیشتر نیست، یعنی یه مصداق بیشتر نیست. روشن میکنه اون مصداق اصلی آیا عادلانه است یا غیر عادلانه است، نحوه ارتباط با نیاز و اون امکان عادلانه است یا عادلانه است.
آقای معناداری رو من یه اشکالی دارم اینجا پیاده بکنیم برای اینکه نظریه ببینیم جواب میده یا نه. معناداری برای چه کسانی؟ خب حالا هر نسلی از علما در هر رشته در یه مقطعی چیزی رو معنادار دانستن، یعنی چون عقل بشریه، در فاز بعدی نقدش دادن. دقت بفرمایید، خود یکی از اشکالاتی که بنده دارم اینو پیاده بکنید، شما میگید ادعا میکنید که حکمت مطالعه است. حکمت مطالعه تلاشش این است که از وحی هم بهره بگیره. قرآن خودش چی میگه؟ اسا ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم. شما دوباره میاد معناداری رو به چی قضاوت میکنید؟ اون چیزی که شما کراهت دارید، ولی اون که دانشمندان معنا دارن دیگه. ولی قرآن این گونه حکم نکرده، یعنی قرآن ادعا داره که عدل، درسته، اما بشر این رو نمیفهمه. فقط میگم من میخوام بگم که مشکل اینجاست آیه دکتر، که شما ادعایی داری که کمی سنگینه، که یا به قول آیه دکتر پیغان سهمگینه، اونم این است که ادعا دارید که این پیشینی همه چیز رو اجرا بکنید جواب میده. چرا همچه ادعایی بکنیم؟ از این چی در میاد؟ یه حی ابن یقظان جدیدی در میاد، یه زکریای رازی در میاد که میگه من همه شریعت رو با عقل خودم میتونم تشخیص بدم.
خب میگم که نه من فضا نیستیم از اول،
نه من سوال
دارم،
من میگم که شما چرا اصرار دارید که این فرمولی که میدید حتما هر کجا باید پیاده بشه؟ خب نمیشه، الان مصداقه رو که میاییم الان معناداری، معناداری یه چیز مفهوم کشداریه که هر کسی یه جورش معنایی میکنه.
شما مقومات سته حرکت در بحث قوه و فعل در حکمت متعالیه رو چرا اصرار دارید رو هر تغییر و حرکتی سوار کنید؟ چرا بحث علت و معلولی و تشعون معلول نسبت به علت و تلاش کنید رو هر علت و معلول تو هر حوزه‌ای سوار کنید؟
نه ببین، تفاوت حکمت نظری به حکمت عملیه. در حکمت نظری برهان امکان پذیره، این دیگه فرمایش علامه طباطبایی دیگه. اما وقتی در حکمت عملی وارد میشیم که محل تطبیق عدالت انسانی که بله. شما دارید بحث میکنید، بخشش میفته اعتبارات ثابته، بخشش میفته اعتبارات قابل تغییر، اینجا کشدار میشه.
شما اینجا کشداریش
به یک معنا میگه این معنا داره، به یه معنا خود یه قومی میگه معنا دار نیست. یعنی اشکال نظریه رو میخوام عرض بکنم.
نکته اساسی رو دست گذاشتید، از اول هم عرض کردم تلاش این نظریه این بوده که حکمت نظری را به حکمت عملی وصل کنه. تو حکمت عملی همونطور که تو نظریات باید و هست داریم، بایدهای ما منشأ انتزاع خارجی دارن. ما صرف الاعتبار رو تو این فضاها جایز نمیدانیم، ممکن است امکان وقوعی دارد، اما این صرف الاعتبار در این فضا مبتنی بر هستی شناسی نیست. ببینید این عدل در اینجا دقیقاً اعتباری است دارای منشأ انتزاع از شبکه هستی به صورت برآیندی. از ابتدا این صحبت این بود، ما عقل بسند نیستیم، عرض این بود حکمت متعالیه که داره کل هستی را تبیین میکنه به این صورت برایندی در هستی قابل امتدادگیری در محض عدل است. مصادیق نیازها، امکانات، اهداف، تعریف رشد و هویت رشد، اینها رو در یک قسمت تحلیل های وجودی می کنیم، حداقل های قطعی، در یه قسمت دیگه بسته است به توی فضای تجربی، بسته است در اعتقاد به فضای وحیانی.
قبوله. ببین ادعای شما مشکل ایجاد میکنه. ببین شما اگه ادعا بکنی که من پسینی ام، پسینی که آقای حکمتی اشاره کردن که خلقت بر اساس عدل، درسته؟ حالا من در حدی که هست، تا حدی، نه همشو کشف میکنم، ولی شما ادعا میکنید پیشینیه. پیشینی یعنی که این فرمول دادی همه جا باید ببری اجرا کنی. میگم یعنی چرا ادعا میتونی
این شکلیه؟
تازه اعتبارات هم که میگید، اعتبارات در حکمت عملی بر اساس تقریری که مرحوم علامه طباطبایی دارن، درسته منشأ انتزاع دارند، درسته، ولی قاعده استدلالشون با حکمت نظری کاملا چیه؟ فرق. چون جو برهان اینجا اصلا جای برهان نیست،
با یه باید
اینجا جای استلزامات لوازمه.
با یه باید نخستین
حالا من
میخوام
از این ادعا شما دست برده یکم این نظری اصلاح میشه.
30 ثانیه به من فرصت میدید بینه
من یک کلمه رو پاسو. ببینید نکته اصلی تو این قسمته، ما میخواهیم از مبانی هستی شناسانه یه فرمول هستی شناسانه برای تبیین عدل به دست بیاریم. همونطور پیشینی، یعنی هر جا عدالت بخواهد جاری بشود باید این برایند به دست بیاد، مثل اینکه هر جا حرکت بخواهد ایجاد بشود این مقومات سته باید به دست بیاید. این نباشه حرکت رو شما نمیتونید تولید کنید، نمیتونید تبیین کنید.
آیا به درده یا شما من تشخیص ندادم؟
ببینید من ببینید
از تشخیص
اگر نه ببینید اگر
در عالم واقع نفسانه وجود داره من تشخیص نمیتونم.
اگر شما بر اساس برهان اثبات کردید مقومات حرکت اینا باید باشه تا حرکت به وجود بیاد، میریم جایی که اینو تشخیص ندادیم فحص میکنیم پیدا کنیم، ممکنه دستمون نرسه بهش. ما الان صحبتمون در این نیست که شما از من مصداق میخواهید، در حالی که اینجا این صحبت شد این یک نظریه پیشینی هستی شناسانه است و داره یه فرمولی رو بیان میکنه که میگه شما با این فرمول هر جا عدل بخواهد پیاده بشود این چهار مورد رو باید عدد بدهی، مقدار بدهی. حالا مقدار از وحی میگیرم یا از تجربه میگیرم یا از عقل میگیرم، هر کدوم به هر مقداری که دریافت و فهم من بهش رسید. اون وقت کاری که این انجام میده و هنرش هست اینه، شما هر عدد و مدار تجربی و عقلی رو نمیتونی توش قرار بدی سلیقه‌ای و بعد هم خروج عدل رو بگیری، تناسب برقرار نمیشه، مکعب هر طرف بچرخونی نمیشه این اتفاق، باید یه جوری بچرخونی تا این تناسب برقرار بشه، یعنی نیاز و امکان و هدف و رشد اونم به صورت جامع اطراف این برقرار بشه. این خصلته که میاد حکمت متعالیه رو در یک جهت کاملا مشخص حرکت میده و بست به هر نحوه فرمال خود حکمت متعالیه نداره، ولی تو حکمت متعالیه شما داری با متغیرهای کلان صحبت میکنید، صحبت من راجع مصداق‌دهی نیست، راجع به این جهت. مجموعه مواردی که سرورز و دکتر حکمت نیا فرمودن دو تاش باقی مونده، اینا رو اجمال عرض میکنم. اصلی تری مطلبتون که روشمند کاملا بود این که اختلال رو شما بایستی با این نظریه بتوان پوشش بدهید. پاسخ سریع حقیر اون متغیر رشد همه جانبه است، شما اینو هر جا قرار بدهید اگه اختلالی باشه جلوشو خواهد گرفت و اصلاح میکنه، بازخورد میده. توی مثال تفکیک قوا فرمودید ما داریم تفکیک قوا رو توی یه دونه موطن دیگه صحبت میکنیم، ما تفکیک قوا رو مسئلهشو عرضه کردیم نه اصطلاحش رو. مسئلهش چی بود؟ میخواهیم حکومت اداره بکنیم، سه تا قوه نیاز داریم، کیفیت ارتباطی قوا چجوری باشه، این مسئله مونه. اون یه مسئله فوقانیه. ببینید اجازه، درست میفرمایید، اصلا شما اینو باید بالاتر، مسئله چرا حکومت لازم داریم، اگه اینطوری میفرمایید سطحشو باید بالا. نه ببینید اینه مسئله ای که تفکیک قوا راه حلشه اینه که ما در صورت وجود قوای سگانه، چارگانه، پنجگانه، هرگانه غیر از یکی چطوری انتظام بین اینا برقرار کنیم، چطوری تعادل برقرار کنیم، مسئلهمون اینه. شما ببرید مسئله رو بالاتر، خب منم میارم مسئله رو بالاتر، حکومت برای چی؟ این که مقیاس تغییر مسئله است. تفکیک قوا پاسخی است به مسئله کیفیت تعادل بین قوا، اگر فرض کنیم قوای چنگانه میخوان، اون وقت اتحاد قوا دوباره پاسخی است به همین مسئله. ما نیومدیم بگیم آقا اونا رو تو موطن غربی دیدیم، حالا اینجا داریم پاسخ درونی میدیم. فرمودید دستگاه حل باید مسئله حل کنه، من مسئله ها رو شمردم، ببین مسئله ها این شکلی بود، هر کدوم از اینا رو سیگان مسئله نیست، بفرمایید اینا مسئله عدالت نیست. سرور عزیزم جناب آقای بهروزلک مواردی رو اینا بود که این چه تبیین جدیدی دارد، برایند شبکه‌ای رشد همه جانبه برای تمام موارد اطراف اون متغیرها، برایند چهار متغیر به طوری که منجر به رشد در تمام اطراف شود، این تبیین جدیده، این تبیین در جای دیگر فعال نیست. رویکرد حکمت متعالی کجا آشکار شده است؟ توی همون جزوه اینو نوشتم، هنر حکمت متعالی ارتباط صرف الوجود با تکثر هاست، نحوه وحدت به کثرت هنر حکمت متعالی است. اینجا هم از مباحث هستی شناسانه که به سمت وحدت هست اومدیم، خروجی کثرتی گرفتیم، بین متغیرهای کثرتی چطوری تعادل برقرار کنیم به سمت وحدت. ولی میخوام بگم روش چطوره، چون اعتقاد
است که خب روش چطور آشکار شده. خود ملا صدرا وقتی استدلال میکرد از مبادی وحیانی هم بهره میگرفت، به ویژه در نیمه دوم و اواخر عمرش. خب که این نظری الان مثلا همون آیه که عرض کردم، اصا ان تکرهوا شیئا و خیر لکم، شما الان میگی ببین من معناداری میبرم به قوم عرضه میکنم، میگم معناداره، ولی خدا میگه معنادار نیست. میگم این قسمت دو تو نظریه اشراب نشده، این روش آشکار نیست.
توی سازه نظریه هم بحث مبانی هست و دستگاه این آکسیوماتیکه، یعنی شما بفرمایید کدوم یک از این مبانی ترکیبش با هم دیگه به صورت منطقی، منطق ارسطویی. الان به مثال نقض میزنید اصل دستگاه که بگید آقا تو این مورد این مبنا تو این اصل موضوعی نباید باشه، یا این یکی کم دارید و ترکیب اینا رو با هم به نتیجه نرسیدید. تو این موردی که میفرمایید مصداق معناداری است، ببینید توی شبکه فرد فرد بیان میکنه آ شما از این خوشت نمیاد، یا از هان توهب بوشاین شما به این تمایل داری، نیاز کاذب و نیاز صادق فارغ تشخیصش پاسخ سوال شماست که من نیاز کاذب و صادق رو چگونه تشخیص بدم. شاخصش چیه؟ برایندش با هدف، برایندش با اون رشد.
یعنی دکتر بحث تشخیص دقت بکنید، خود ملا صدر در شواهد و ربوبیت اجازه بدید، در شواهد و مبدا و مواد همین خدمت آیت الله جوادی عاملی بودیم، بحث حکمت متعالیه صحبت سر این است که عقل عمومی تشخیص نمیده، نیاز به سانه. مثل همون استدلال ابن سینا، همین که همین رو ایشون هم قبول داره. شما الان ولی اصرار داری ببینید با پیشینی کردن کار ادعا داری که من میتونم این فرمول رو هر کجا که بگی پیاده کنم و اثبات کنم که این عدل بوده، در حال که اصلا اونجا پیشفرد همین از مولاستادا شما گذر میکنید. به دلیل که اون میگه نمیشه، باید به شریعت مراجعه کرد.
حقیر ارزم اینه، این فرمول مثل مقومات سته، مثل علل اربع، این فرمول اون شکلیه، داره یه برایندی رابطه‌ای بین قواعد کلان در هستی فارغ از مصداقش داره برقرار
میکنه. عالم عینیه که در تشخیص من،
اصل اشکال پاسخ مشخص شد، شما از این بحث گذر کنید به بحث بعدی. اصل اشکال پاسخ معلوم شد فکر کنم.
سرور عزیز، آقای فرمودن آقای بهروز قدرت عقل قدرت تشخیص مصادیق را دارد. نه، عقل قدرت تشخیص همه مصادیق را ندارد، نیاز به وحی داریم. آقای پیغامی هم مطالب مفصلی فرمودن، توی 5 دقیقه من خیلی اجمالی جمع‌بندی میکنم. فرمودن که این یک تعریف نوکلاسیکی است، با این به جنگ نوکلاسیک ها نمیتوانیم برویم. آیا با حکمت متعالیه، با حکمت متعالیه به جنگ فلسفه اقتصاد نو کلاسیک میتونیم بریم یا نمیتونیم بریم؟ فلسفه اقتصاد، اقتصاد نو کلاسیک مبتنی بر یه مبانی هستی شناسانه است، انسان شناسانه است. اگر من با تغییر مبنای هستی شناسانه و انسان شناسانه، یه وقتی دارم میگم دوتا پارادایم، مثل حرفی که کهن زد، دوتا پارادایم اصلا نقاط اتصال ارتباط ندارن، موازی هن، هر کدوم هم باید یه جا برای خودشون حرف بزنن. اینه که قائل نیستیم، یعنی قائل هستیم ما میتونیم بین پارادایم ها گفتگوی منطقی حداقل عقلانی بشری برقرار کنیم. اگر شما آمدید بر اساس حکمت متعالیه هستی شناسی اقتصاد نو کلاسیک رو تغییر دادید، اونجا میاد بگید آقا این نیاز باید به رشدی در جهت خروج از محدودیت اتصال به نامحدود برسد. مصداق محدود چیه؟ مصداق نامحدود چیه؟ بحث عقلانی است، بحث اقتصادی نیست. نحوه تشخیص مصادیق را با تکرار مطلب قبل، اگر وحیانی نیستیم میریم سراغ آمار تجربی، اگر عقلانی هستیم میریم سراغ برهان عقلی، اگر وحیانی هستیم از وحی میگیریم. ترکیب اینها همون طرف گفتی باز حکمت متعالی است. بحث تعیین مصداق ها و اینکه با اقتصاد نو کلاسیک چه کار میکنیم دقیقا به این نحوه است. عدل شبکه‌ای با رشد همه جانبه برایندی بین نیاز و امکانات و اهداف تو فضای اقتصاد نو کلاسیکی حاصل نیست، رشد تمام اطراف رو نمیبیند.
حاصل نیست، قضاوت شماست، اونها هم میگن حاصل است، در مدل شما حاصل نیست.
چرا؟
من عرض نمی کنم اگر این
اگر همونه شما می اگر فهمون... همونه اونجا حاصل اگر همونه اینجا
همون همینه جناب عالی فرمودن اونجا وسط زمینه، دقیقاً اونها هم میگن وسط زمین جای دیگه است. عرض من اینه، اگه این نظریه است و جناب این فهمی قدرت تبیین دارد برای عقل، من عرض میکنم قدرت تبیین ضدش هم دارد. تمام بحث اینجاست.
چرا قدرت تبیین ضد نداره؟ چون برایند این چهار متغیر با هم جوابهای متضاد نمیدهد. شما یه معادله سه مجهولی رو که حل میکنید،
پس شما دارید عدل رو در مقام ثبوتی خودش برای ما پیدا میکنید.
ببینید
در مقام ثبوتی،
در مقام ثبوت، در مقام ثبوت یعنی پیشینی. ببینید در مقام ثبوت یعنی پیشینی، در مقام ثبوت یعنی هستی شناسانه. بله، از اون هستی شناسانه میاریم در مقام حکمت عملی، در عمل میگیم به جای اینها متغیراش شما ورودی بذار، این ورودی ها هر نیازی با هر امکانی با هر هدفی با هر رشدی سازگار نیست، نمیشه هر خروجی بده.
اگه ورودی ها غلط باشه خروجی غلطه؟
اگر ورودی ها غلط باشد، خروج همش غلط باشه،
در جایی یکیش غلط باشه،
یکیش
خروجی غلط میشه،
خروجی غلط نمیشه در جایی که برایندیه. ببینید معادله سه مجهولی را شما یه دونه عدد اشتباه بدی جواب در نمیاد.
من جلسه قبل عرض کردم کلید واژه ها رو سر جاش به کار نمیبرید. همین الان یک تعریف از برایند داشتید قبلا، یک تعریف دیگه از برایند الان دارید. برایندی که تو فیزیک میگن الان استفاده کردید، یعنی میشد یه چیزی رو با یه چیزی تصحیح کرد تا حدی، تعدیل کرد. بعد دیگه قبلش میفهمیدید که ما برایند منظورمون اینه که متافیزیک رو، عالم الوهی رو با عالم انسانی میخوایم با هم همراستا و منسجم کنیم. کدوم برایند رو میگید؟ اصلا اون برایند نیست اسمش.
ما در عالم کثرت میخوایم یه دونه ماهواره بفرستیم. شما تا تمام قوانین عالم کثرتی رو با هم برایند نگیری، حتی یه دونه عددش خراب باشه، این ماهواره بالا نمیره. این تو فضای انسانی، فضای انسانی ضابطه داره، قاعده منده، قابلیت تشخیص عددی داره. اگر چنینه
نظریه در پی کشف روش به اون قاعده مندیه، چگونه اون قاعده مندی رو کشف بکنه.
نظریه دنبال اینه که شما بین چه متغیرهایی اگر ارتباط برقرار کردی، صریح مطلب، اصلا جمله آخره، بین چه متغیرهایی اگر ارتباط برقرار کنی، برایندش هر چیزی را بر نمیتابد، فقط یه حالت را بر میتابد. و اون اگر اینا ارتباط برقرار شد، فقط عدل را بر میتابد. اگر جای ظلم بود، یکی از اینها عددش غلطه.
اگر که آقایون داوران محترم نکته‌ای دارن، از محضرشون استفاده میکنیم، و الا که اگر نکته‌ای نیست، از حضار محترم تشکر میکنیم که در جلسه حضور داشتن، از جناب حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای واسطی، جناب آقای دکتر پیغامی، جناب آقای دکتر بهروزی لک، جناب آقای دکتر حکمت نیا و جناب آقای دکتر لکسایی، همچنین از جناب آقای دکتر بابایی به عنوان ریاست محترم مرکز مطالعات تمدنی و اجتماعی پژوهشگاه علوم فرهنگ دفتر تبلیغات، که این برگزاری این جلسه رو با همکاری دوستان اداره همکاری‌های علمی جناب آقای جعفرزاده و جناب آقای نصرتی در دست داشتن، و برادران عزیزمون که از شورای عالی انقلاب فرهنگی زحمت کشیدن زمینه‌های برگزاری این جلسه رو فراهم کردن. امیدوارم که به نحو احسن برگزار شده باشه. تشکر می‌کنیم و التماس دعا داریم و تو این ایام ماه شعبان هم ما رو دعا کنید. ان شاءالله نتیجه شور داوران بعد از اینکه گفتگوها شکل گرفت خدمت آقایون ارائه میشه.
ممنون هستم از تعاملی که فرمودید، لطفی که کردید. امیدوارم که بشه یه مسیری رو در آینده تک
ان شاء الله. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.